بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل اون وارد بحث یونان باستان شدیم، درسته؟ یه مختصری اومدیم تو بحث حرکت هم به نظرم گفتم. یه نکته ای رو همون تو بحث یه بحث علیت رو گفتم که در واقع اولی مسئله بود، یه بحث حرکتی چیز یادداشت کردم گفتم سلام علیکم. اینم حالا تکمیله اون بحث داشته باشید. ببینید گفتم این سوالا پیش اومد که در اون که تالس و مسئله اینها این بودش که آقا جهان از چی ساخته شده، این از این ساخته شده، اون از اون ساخته شده. به نظر میاد مسئله اینها، البته دوباره تاکید میکنم در حد گزارشی که ما از متون غربی از اینها داریم، ما ممکنه که شما بگید آقا مثلا تو دوره اسلامی بگن متونی از اینا داشتن که کاملا این الهی بودن، من با اون کار ندارم. با این گرایش رایش میگم که اینا مسئله شون علت نخستین بوده، اما تو ادبیاتی که توی مشخصا فضای اسلامی خیلی پررنگه، علت نخستین همون میشه علت العلل و اینا تفاوت دقیقی با هم دیگه دارن. یعنی اونا هم گفتن علت این چیه، علت این چیه، علت چیه، علت اولی چیه، از کجا علت همه چی شروع شده. ما ادبیات علت نخستین برامو شده علت العلل و اصلا بعد رتبی تقدم رتبی تو فضای ما هست نمیدونم واقعا از نخستین. نخستین ما کنم که نخستین یعنی به علت العلل یه تفاوت جدی داره تو ادبیات اسلامی زیاد پررنگ به فلسفه اینا بگید مسبب الاسباب، مسبب الاسباب با از سبب فرق داره، سبب ساز اون سبب ها رو سبب کرده، علت ها رو علت کرده، ماهیتا فرق میکنه علت العلل با علت نخستین. به نظر من میرسه که واقعا ادبیات ارسطو و علت نخستین خودش هم برای محرک اولش اول واسه یه کاری میکنه، این نیستش که به نحوه طولی همه اینا به این برگرده. در اینکه تو تلقی علت العلل یه لاقل تلقی طولی شهیدی هست که اصلا علیتشون از این دارن میگیرن. بله دیگه، نه میخوام توی ادبیات شو الان فلسفه ما علت نخستین هم علت العلل و اینا یه معنا دارن، چون که علت نخستین اولی نیست، ولی به نظر من میرسه که ظاهرا خود ارسطو و دیگران واقعا همون اولی بوده، یعنی اولی معنی یعنی به این معنی ارضی بوده، یعنی در ارضش بود اولین علت و دومین علت سه، چون تو محرک اولش که خیلی اینجوریه. من فقط خواستم بگم که این به نظر به دوره جد تلقی است تو فضای ما خیلی
یعنی چرا بزرشون؟
من عرض این بودش که حواستون باشه تلقی ارسطویی اومد تو فضای ما توسط فارابی اصلاحی جدی خورد. من نکتم این است که ببینید شما تکفیر میکردن اینها رو به خاطر قدما، تو ذهن ما اصلا قدماش مشکل نداره، قدیم بودن ماده و اینها چرا مشکل نداره؟ چون بردی بهش تو افق طولی، در حالی که اگه شما افق طولی رو ازش بگیری واقعا مشکل داره دیگه. تلقی این باشه که اولین حادث در واقع اولین موجودی که ایجاد شده و اینا ایجاد نشدن. خودم اینا فقط یه تذکری بود که به نظر میاد تو ادبیات اینها علت نخستین و علت العلل دو تا معناست و ماها تو چیزه بود کاملا یکیش کردیم. این هم یه نکته مال جلسه قبل بود مونده بود شیانم رفت که در واقع به یه معنی دیگه من اینجور یادداشت کردم گفتم که اینا میدن همه چیز در تغییره. سوالشون این بود که آیا این تغییرات ریشه در امر ثابت داره یا نه؟ بعد این ثابته رو در عرض سایر اشیا دیدید شما میشه علت نخستین، اگه در طول سایر اشیا ببینید میشه علت العلل. علت العلل این بر همین ادبیات و علت نخستین علت العلل، یعنی الان وقتی فلسفه میگه علت خدا علت نخستینه، اصلا علت نخستینه در مقابل که دومی سومی داره نداره، یکی که دو نداره وقت غیر عددی چی؟ من به نظرم میسه اون اثر اون تغییریست که فارابی ایجاد کرد، یعنی با اون مدل فهم اینا همش اصلاح داره میشه. این برداشت من ها، نرفتم تحلیلی کار کنم ببینم واقعا اینجاست چه.
ما آیل به علت العلل ما طولی میبینیم، اونا آیل به علت نخستی هم عرضی میبینیم.
بله.
این... اما چون آیل به علت العلل علت نخستی هم جز بیاد.
یعنی تو فضای علت چیز به صادر اول یا علت اول که مطرح میشه تو ادبیات مشرق ما اصلا در عرض بقیه نیست، در طول به نحوی که حتی علیتش هم از اون گرفته، حتی
علت
العلل از علت نخستین خود علت العلله و نه اینکه علت نخستین باشه، یعنی نخستین معنی که دومی هم داشته باشه. یکیست که همین وحدت عددی تو فضای ما خیلی پررنگه. من دوباره میگم من در حد مطالعه همین جستجوی خودم نرفتم کار رساله بردارم تحقیق کار کنم ببینم واقعا این بود یا نه، ولی به نظر میسه این حرف زمینش هست.
چیزم
باز عددی نمیشه تو علت و علت. مثلا طبقه عالی تر علت طبقه دوم که میشه علت دوم میشه این طبقه سوم مثلا میشه علت سوم.
خب میدونم
این هم علت نخستین و علت دوم و سوم
نه دوم و سومشون کاملا رتبیه، تمام هویتش از اون میگیره، یعنی اون نه فقط علت وجود اینه، علت علیت اینم هست.
چون آدم احساس میکنه ارسطو این همیداره
زنبار یه
چیزی میگرده که تمام
علتها
رو برگرده
به نه دیگه، اصلا اول علت خود ارسطو نیست، علت ارسطو محرک اول، علت اول نیست، اون قدماشون هم که علت اینم تالس و اینا دوبان علت اول هم. باید نیا که مثاله که تو علت اول میانه چیه؟ آب، هوا، اتم، نمیدونم چی، اینا همش اونیست که اول شروع شده. یعنی همین الانش از خود تالس که میگفت آبه، میگفت الان همینش آب هند؟ اون گفت نه آب بود، مثلا عناصر اربعه دیگه.
از تالس میپرسیدید که این علت دوم آیا آب و پاک و چیز نداره؟ قطعا میگفت نه، علت دوم همون داشتهای علت اول رو داره. یعنی عرضی میگفت دیگه، میگفت کمالات علت نخستین که آب و پاک و فلان در من
اطلاع الاربعه که نمیگفت، این کلن آب بود، تکی بکنن
بله
حالا
بله، یکی آب رو مثلا اون موقع باز به نظر علت دوم نشأت گرفته از علت نخستین بود.
نه نشأت گرفته که نشأت گرفته، من تا نوتا میدید فرقش تو چیه؟ فهم که من دارم البته اصرار نمی‌کنم چون واقعا فهم مطمئنی نیستم ازش، ولی نکته من دیگه است. یه بار شما میگه آقا علت اول دومی رو ببین، الان اینجوری بگم اکسیژن و هیدروژن آب رو ایجاد کردن، حالا اگه آب میره سیل ایجاد میکنه خراب میکنه که علت میشه برای خرابی، ربطی دیگه به اکسیژن هیدروژن نداره. درسته منشأ آب اکسیژن و هیدروژنه، علتش اینه، اما علیت آب برای خرابی دیگه ناشی از اکسیژن هیدروژن نیست، یه پدیده جدیدی وارد سیستم شده که این به خاطر ترکیبش یه خاصیت دیگه داره. تلقی علیتی که تو اون فضا هست به نظر من اینجوریه، یعنی هر چیزی درست علت اون یکیه، اما وقتی که اون یکی بود خودش علت بعدی میشه. اینا مثلا این سلسله علل رو برن عقب ببینن اولین علت چی بود. این دو فهم آب دوباره تاکید میکنم، این برداشت من، نمیخوام خیلی اصرار کنم،
یعنی بقای علت دوم به بقای
و علیتش و علیتش این علت العلل تعبیر قشنگیه، میگه علیتش هم از اونه. ما اینا ظاهرا این نمیگن که علیتش هم از اونه، فوقش وجودش از اون باشه، حرکتش از اون باشه دیگه، خودش یه مسیر دیگه است. این البته دوباره تاکید میکنم برداشت من، اصرار میکنم که ممکنه برید بیشتر در حدی که من خوندم نمی‌رسیدم، من تا نرفتم در دقیقا نبوده بشنم کاملا حل
شد. بشن آبتی علت نامعلوم میشه افتحاد ارگانیکی نه افتحاد میفهمیدی اون که میفهمیم مثلا هیدروژن و اکسیژن این آمو میسازن و این سیل ربطی به آب نداره، میشه ارگانیکی، اینا با هم جمع میشن ولی اون ماحصل بیرونی ربطی به این تک تک اجزا نداره. درسته که تو افتحاد مکانیکی دقیقا اون عمل بیرونی تک تک ربط به تک تک این اجزا داره.
حالا این کلمه مکانیک ارگانیکی به این معنا باشه رو نمیدونم، من حالا گفتم من اینجور معنای دیگری میشه، معرفت اجداد معرف باشه، خود حالا مکانیک ارگانیکی یعنی این. خب مطلب دیگه، من حالا حرکتم مسئله شد صورت بسن گفتم دیگه، حالا دیگه حلش دیگه گفتم، حالا چند تا راه حلم داره. ببینید خب بعد از اینها تقریبا شما میرسید به سوفسطائی. سوفسطائی اینا دیگه احتمالاً جزء اطلاعات عمومی هم میدونه دیگه، من فقط دارم تکرار میکنم که بفهمید، خواهش میکنم که این تنوع اقوال از یه طرف، فضای این آموزش هم از طرف دیگه که خود یه دی خود فضای حالا دیگه تایلای اشتباهی هست، خیلی مهم نیستش که این دوره دانش، شما شاهد یه دی هستید که خودش دانشمند میاد، سوفیست هم این دانشمند میدونه، ولی کارشون این است که انکار همه واقعیت رو بکنن و بگن که در واقع من هر چی ما میگیم، این جمله مال گرگوریاس که جلسه قبل هم اشاره کردم، میگفتش که چیزی وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد، اگر وجود هم وجود داشته باشد قابل شناسایی نیست، و اگر هم قابل شناسایی باشد قابل انتقال نیست، قابل نقل بیان، انتقال معنی انتقال معرفتی نیست. خب این به نظرم میسه گفتم تقریبا کل تاریخ چیزو داره میگه دیگه، کل اون مدل رو. این دعواش هم شنیدید دیگه، اصلا ما ما درس خودمون اولین بار که فلسفه غرب می‌خوندیم یه استادی داشت آدم خیلی باحالی بود، این با بحث کردن بحثا رو پیش می‌برد. خب مثلا اینجاست که من می‌خوام تو چند جلسه کلشو بگم. مثلا ما کلی طول کشید یونان رو خوندیم، بعد اومدیم جلو اینجوری می‌خوندیم، بعد کاملا اینجوری بحث می‌کرد، با اون دورش می‌شدیم سوپرستار اونجا رو، یعنی سوال که می‌کرد ابهام ایجاد می‌کرد. خب این سوپرستار خیلی شیرینه داستانش، این مقالطات و دعواهایی که دارن شیرینه. حالا یکیشو بگم که این دایلما خیلی معروفه، میگن استاد رفت شاگردش قرار گذاشتش که چیزه مثلا بهش یاد بده همین سفسطه رو، همین چون یعنی دادگاه می‌خواستن دیگه، اینا می‌خواستن تو دادگاه می‌رفتن لکیر متاسفش می‌شدن که طرف مثلا بزنن زمین اثبات کنن حق با کیه. بعد بهش گفتش که قرارداد بسته مثلا قول امروزه مثلا 1 میلیون تومان 500 تومان شو قبل بده، 500 تومانش هم بعد بده. پول قبلو گرفت و تدریس کرد و آخر تدریس رو برگشت گفتش که نه دعواش شد، رفتن دادگاه همین استاد شاگرد. استاد گفتش که آقا جون ما قرار گذاشتیم که اینجوری اینا نمیره. شاگرد گفتش که اگه آقای رئیس دادگاه یا راست میگه دروغ میگه، اگه حق با اینه پس من نمیتونم حریف این بشم، پس نتونست خوب دستشو بده. اگرم حق با منه خب حق با منه دیگه، دیگه چی پول بهش بدم؟ اینم گفتش که آقا یا حق با اینه یا چیده یا حق با منه، اگه حق با اینه پس من تونستم اینجوری یادش بدم که برنده بشه، اگرم حق با این نیست خب پول منو بده. این دایلماش خیلی قشنگه، به صورت دو طرفش اینج مخالفت زیاد داشتن اینا دیگه. حالا خلاصه خب بعد سوفسطایی خب سقراط، سقراط چیزه در واقع میگه که من سوفیست نیستم، یعنی دانشمند نیستم، فیلسوفیم، دوستدار دانشم و محور کارش نمیدانمه. میگه من فقط میدونم که نمیدونم و نشون میدم به دیگران که میدونند.
سوال داشتیم این که میگن که تو دوران روشنگری اینا به این نتیجه رسیدن که انتظام قبلی که کلیسا حاکم کرده بود به هم ریخت، شروع کردن به همه چی رو با حل کردن و انتظام اجتماعی به هم ریخت. ولی به هم ریخته شدن انتظام اجتماعی به خاطر دوران روشنگری یا به خاطر همین سوفیست بازی ها بوده، یعنی به هم ریختگی نظام اجتماعی تو اون دوران سوفیست ها هم بوده، یعنی سوفیست ها با این مسائلی که مطرح کرد نظام اجتماعی به هم ریختن دیگه، جمع ثابت وجود نداره.
معلوم نیستش نظام اجتماعی رو به هم می‌ریختن. اصلا محاکمه سقراط ظاهرا اصلا سقراط متهمه که تو داری نظام اجتماعی به هم می‌ریزی. می‌دونی یعنی این که آیا اون رو به این از منظر ما بیرون نیا کنیم، آره دیگه ببین شو هر دادگاهی طرف یه عده یاد گرفتن همیشه حق و به نفع هر کی دلش بخواد جلوه بده.
دو طرف هم بلدن دیگه، دو طرف هم مقابل هم همینجوری با هم
بحث. حالا این که شاگردش بود وگرنه فاز سوفیست ها
مثلا من الان شاکم شما اصلا
بله حال ممکنه اینجوری بشه، ولی غالبا این نبود، غالبا پولدارا میرفتن این سوفیست ها می آوردن اینا هم حق و منافع کسی که میخواستن جلوه میدادن. منتها ببین اینجاست که من نرفتم کار کنم، فقط دارم به عنوان چیزش میگم. این اتهام سقراط این است که جوانان ما رو از خدایان و از افکاری که داشتن داره دوشان منعرف میکنه، چون سقراط به شدت سوال میذاشت در مقابل حرفایی که میزدند. برای اگر بگیم اینا داشتن نظم اجتماعی به هم میریختن یا دیگران، من بخوام بگم خیلی مسئله به واضحی اینجوری نیست، ولی چرا تو دوره رنسانس این نظم اجتماعی به لحاظ سفسطه‌ای هم به هم ریخته بود، یعنی شکاکیت دوباره داره برمیگرده. یعنی شما خود
روشنگران که دارن نظم جامعه رو به هم میزنن، مگر اینکه کلیسا که یه سری پاسخ ثابت داشت تام شده از اجتماعی برابر اساس هم نیست. شما
اینا به نظرم این نیستش که مثلا یک طرفی نگاه کنید، یعنی تحولات اجتماعی و معرفتی با هم دیگه داره میره جلو، یعنی از اون طرف اشکالاتی به کلیسا مطرح شده، از این طرف هم اینا اومدن.
دقیقاً مثلا همین که اشکالاتی به کلیسا مطرح شده یعنی که این مشکلی رو کار میکنه، پس اون چیزی که باعث از هم گسیختگی انتظام اجتماعی شد روشنگری در روشنگری بودن کلیسا. بله اشکالاتی
که بیزا وارد
بود،
اونم ولی
کی اشکالات
وارد؟ نه ببینید آخه من خب این مثلا فهم اینجور خطی که شما دارید ندارم. ببینید یه سوال دیگه میکنم، آیا از اینا صرف نظر کنید یه سوال تو اسلام، آیا اسلام آزاداندیشی و تفکر رو قبول داره یا نداره؟ خب اگه تفکر رو قبول داره نظم اجتماعی رو به هم بریزید، چون اقتضای آزاداندیشی اینه که طرف سوال بکنه زیر بار نره. یعنی شما ممکن است که بگی آقا من نظم اجتماعی رو قبول دارم، این که تنوع احوال بیاد نقد بشه بررسی بشه هم قبول دارم. اینا نیست که هر کی بیاد نقد و بررسی و پررنگ کنه داره نظم اجتماعی به هم می‌ریزه، ولی که تمام حکومت تای مستبد که میخوان جلوی آزاداندیشی رو بگیرن اشکالش این است که شما نظم اجتماعی به هم می‌ریزید. مثلا اشکال یزید به امام حسین همین بود که نظم اجتماعی داره به هم می‌ریزه. خب یعنی این به این سادگی نیست بگیم که آقا حالا که
اسلام اونجا داره، شما میگیم اصلا نظم مستبدانه این نظم باید از بین بره،
خب
ولی برای اونها که مثلا فقط انتظام اجتماعی به هر شکلی شما اگه مثلا فلسفه ماکیاولی پیش برید فلسفه ماکیاولی
نه کجا گفتن فقط انسجام اجتماعی
صد همین کنت خودش رو صد بوده که برای من تنها چیزی که من
برای کنت همه متفکران همه فضا
نه
صد
خب اینالا اگر از نهلی کنت ببینید
آخه ببینید شما یه چهار تا متفکر خاصو نباید بذاری کل جامعه و کل متفکرها کنت اینو گفته همه اینو گفتن همه اینو قبول دارن من خواهم اینجوری نیست به این ساده میشه
اکثر کسایی که دوره روشن فکری فعالیت میکردن اینو قبول داشتن
چی قبول داشتن؟
که ما میخوایم یک نظمی رو بنا بدنیم
به این شفاف یا سادگی شما میگی نیست مثلا یعنی شما یه تو بستر اشتباهی داری کارایی میکنی حالا از خودت سوال کن تو به این ملتزمی یا نیستی یعنی شما بیرون واقع وایستادی دارید بگید اینا این کارو میکنن حالا از خودت سوال کن شما میکنی میخواستی بکنی یا نه من به نظر خیلی وقتی از مهمترین مطالب اصول فقه که توی حوزه های جامعه شناسی به درد میخوره بحث اصل مثبته اصل مثبت حجت نیست اصل مثبت حجت نیست تو سایش هست دیگه یعنی شما لازمه ای رو به حرف تحمیل میکنی که ممکنه منطقا لازم منطقه باشه ولی معلومه اون طرف این لازمه توجه داشته باشه که بخواد بهش ملتزم باشه خب بعد از سقراط افلاطون هم سبکش به صورت نمایشنامه نویسی بوده و یعنی به صورت گفتگو بوده من دوستان نکته سر افلاطون بگم من خودم به شدت مورد افلاطونم تا ارسطو بودین البته بحث من هستش با ارسطو یعنی خوبی ندارم از اون طرفم تا دلتو بخواد با افلاطون میانی خوب دارم البته افلاطون در حدی که دار میشدم وگرنه یه جایی با اونم خیلی مشکل دارم توی بحث اجتماعی بحثی از سر حالش کار ندارم ولی تو بحث معرفتی به نظرم میرسه که این افلاطون الهیش راست میگن یعنی همین این فلسفه ما به افلاطون میگن افلاطون الهی ارسطو میگن کاد یکون نبی یعنی بحثایی که از اینا مونده این کاد یکون نبی خیلی بهش نمیخوره ولی افلاطون بهش میخوره اصلا خود بحث غربی دارم میگم به افلاطون میخوره که خیلی الهی باشه
الان خلاصه کار سقراط همین مقابله با سقراط
ببینید سقراط اصلا جلسه قبل هم کلاس شما بود گفتم دیگه این که خود سقراط شخصیت واقعیش کیه چیه چه جوری سقراط هیچ مکتوبی نداره همش این بحثاش بوده دو تا شاگرد مهم داره که از سقراط گزارش کردن یکیش افلاطونه یکی گزنفون نگفتم دارو؟
نه
یه دو تا شاگرد معروف داره یک گزنفون یکی هم افلاطون گزنفون مشکلی که غالبا این مورخین دارن این است که خب گزنفون چیز نیست یعنی گزنفون خود افلاطون رو شرح چیز سقراط رو میگه تو افلاطون مشکلی این است که افلاطون گزارش که در نیومده کتاب بنویسه درباره سقراط و اینا افلاطون شخصیت اصلی نمایشنامه‌اش سقراطه یعنی همه مطالب فلسفی نمیدید یا نه خوندنی کتابای افلاطون یعنی همه یک چیزاش نمایشنامه است نمایشنامه با گفتگوی غالبا سقراط با یه نفر دیگه داره تعریفش هیچو بحث فلسفی تو این گفتگو همش داره
تلفنی چیز نداشته شاید داشته تفسیر چیزی
اصلا مدل افلاطون اینجوریه کتابهاش
چجوری
بیاش آ شاید اون کتاب داره در مورد ارسطو اینا داره مثلا مورخین چیز میگن آقا این گزنفون آدمی به لحاظ آی کیو پایین بوده برای همین معلوم نیست گزارش که گزنفون از سقراط گفته چقدر معتبره باز خلاصه افلاطون ولی افلاطون این دوباره افلاطون شناسا اینو میگن که چیزه میگن ما میدونیم یه سقراطی یه مقدار این سقراط واقعیه یه مقدار هم سقراط چیده ساخت افلاطونی افلاطون داره میزنه آرای خودشو داره تو دهن سقراط میذاره و یه تفکیه مثلا یه تفکیه میگن مثلا تا دوره فلان بیشتر مثلا کتاباش واقعیش بوده بعد یکی اینه ولی رو همین فضای ابهامی تو خود سقراط هست از سقراط چیش برای ما فعلا مهمه این دیگه افلاطونش یعنی اون دیگه داستانش و زندگی و این چیزای اینجوریش خیلی زنده نیست دیگه بحث فلسفیش به شدت افلاطونه شاید فرق مهمی که به اقل حال اطلاعات
فکرش هم مثل افلاطون بوده تا ارسطو ها چیزی به سقراط
خلاصه سقراط استاد افلاطون بوده افلاطون استاد ارسطو بوده احتمالاً آره من تا یه نکته ای که حالا بحث میکنم میگن که خود سقراط به شدت مسئلهش من خودشناسی بوده افلاطون افق بحثش خودشناسی بوده احتمالاً از اینجا کبی ارسطو که جهان شناسی و معرفت شناسیه یعنی خودشناسی هم داره ولی میگن اونجایی که خیلی بحث سقراط خودشناسیه احتمالاً خود سقراط اینجایی که ببینید تو فضای سقراط به شدت ظاهرا چیز بوده همین نمیدانمش پر رنگ بوده اما افلاطون کم کم نظام معرفتی درست میکنه برای شما کل نظام معرفتی یه مدل خاصه که ما اساسا کلمه نظام معرفتی به شدت فهم ارسطویی از فلسفه است واقعا آیا افلاطون اینجوری بوده یا نه من به نظر حالا خودم دوستا نقطه سر همینجا بگم ببینید روش افلاطون روش دیالکتیکه هم اون مثال قارشو نمیدونم شاید یار این مثال قار افلاطون مثال بسیار بسیار مهمی تو همه بحثا یعنی از بحثاش که حتما باید خود مثال دقیقا بدونی چیه این مثال با اینکه احتمال میدم بخشین باشه من دوباره میگم ببینید اون توضیح این است که میگه که ماها توی غار گیر کردیم، ما مثل انسان هستیم توی غار گیر کردیم، اگه دهنه غار اینه ما پشت به دهنه غار وایسادیم و داریم دیواری که توی غار میبینیم، نور از پشت سر ما داره میاد میزنه و ما داریم تصویرهایی رو میبینیم، میبینیم یه تصویر دارن این بر اون بر میرن، این تصویر دارن این بر اون بر میرن، در حقیقت آدم هایی که بیرون غار دارن حرکت میکنن. حالا اون تعبیرش اینه که یه آتشی بر افروختن، روزن نیست، آتشی بر افروختن، این بر آتش یه عده دارن حرکت میکنن، کاری میکنن، ما تصویر دارن روی دیوار میبینیم. بعدش حالا ما که نشستیم یه داریم بحث کنیم، این اینه اون چیه، این چی کار کرد، اون اینو زد، اینو نزد، میگه این وسط یه نفر شروع میکنه بر میگرده میره لبه قار که میره میبینه آقا اینا همه این بره و اون وقت حکیم یا حالا فیلسوف که کلمه‌ش بعدن میاد، حکیم یا فیلسوف اینه، حکیم کارش دیالکتیکه، دیالکتیک یعنی با رفت و برگشت با حرکت کردن به معرفت میرسه. برای همین مدل اساسا افلاطون با مدل ارسطو که فهم ما از فلسفه تفاوت جدی داره. افلاطون دائما در حال حرکته، تفکرش در حال حرکته، یعنی دائما با این گفتگو و حرکت هی اصلاح میکنه میره جلو، دوباره اصلاح میکنه میره جلو، دوباره اصلاح میکنه میره جلو. این برخلاف تلقی ارسطویی، تو تلقی ارسطویی که ما ها داریم مبنا گرایانه، مبنا گرایانه یعنی 5 تا مبنا اصلی داریم، 50 تا مبنا داریم، بدیهیات و اینا رو میذاریم، نظام فلسفی روی سوا میشه تموم شد. این مدلی که باز فلسفه میگیریم اینه دیگه، یه شما اصلا دوید اثبات کن، تشکیل وجود اثبات کن، فلان اثبات چند تا چیز اصلی با حرکت جوهری فلان، حالا به یه نظام فلسفی داره اینجوری. افلاطون به شدت رفت و برگشتیه دیالکتیک، که بعدا این دیالکتیک رو هگل دوباره کلمه دیالکتیک رو میگیره، نکته مهم کلمه دیالکتیک این حالت خصلت رفت و برگشتیه، یعنی توقف توش نیست. برای همین این که بخواد افلاطون رو، خود افلاطون تو آدامش کتابش دیگه گفتن بحث مصور افلاطون از بحث سنگینه آخر چی شد یا هم اشکال میکنه، خب آره اشکال وارده، حالا اشکال وارده بریم چی کارش کنیم، یعنی این نیست که میشه تو تلقی عرفت بگیدیم و رایجه اشکالی که بکنه شما اشکال رو جوابش بدید، اما افلاطون نیست که اشکال رو بگید اشکال وارده یا مثلا جواب بده تمام، نه میگه اشکال رو راست میگه اشکال وارده، حالا که وارده این یکی زاویه رو وارد میشید، یکی زاویه این مشکل حل میکنه، حالا یکیش که خب راست میگه وارده، حالا که این وارده بریم یکی رو حلش کنیم. یعنی یه فضای تکاپوی توی حوزه معرفت افلاطون پررنگ ساده شد.
استاد این افلاطون معرفت اسلامی از این جهت که تو اتحال آدم اومد رو بحث میکنیم شبیه به افلاطون
یه جاهایی هست، حالا من فعلا شباهت ها رو فعلا صرف دست نگه داریم چون با خودم خیلی دلم میخواد خیلی صورت بچسبونم به هم، ولی فعلا میخوام خود افلاطون رو بگم خیلی نگرم با این جا، چون ببینید خلاصه این تفکره از یه عالمی گذشته توی افق دیگه با یه فهم دیگه، یعنی من این تیکر رو قبول دارم واقعا فهم ملاس نظرا خیلی عمق پیدا کرد تو مسئله و شما این فهم عمیق خیلی زوایا رو میخواد اونو بگی.
میخواستم از این جهت بگم که یک جوری صد جمع بین برهان ارسطویی با اتحاد آدم معلوم که شمه ای از افلاطون داره انگار تو صدرا جمع میشه و برهان رو که کمون مبتنی بر قیاس رو حذف میکنه تو اعتراض آدم اومد
ببینید
یه کردت ارسطویی افلاطونی بمونید.
آخه این یه نکته اصلا کنه که با اون موقع درست خودم خیلی ذهنیت بود، منم این ذهنیت رو همراهی میکرد ذهنم باش، اینه که ظاهرن افلاطون و ارسطو دو طرف خیلی سنگین هم. و اتفاقا اغلب متفکر بعدی اومدن بین اینو یه جور جمع کنن، ولی ادعای این است که اغلبشون یا این طرفشون یا این طرفی، و من به نظرم که واقعا این اختزای این هست، یعنی یه جای شما آخرش افلاطون میشه ارسطویی آخرش تو دعوا پررنگ میشه، که من اینجا الان دارم میگم به لحاظ منطقی این تفاوت تو ارسطو و ارسطو پررنگه. افلاطون استرش رو دیالکتیکه، کلمه دیالکتیک تو ارسطو چی میشه؟ دیالکتیک میشه
گفته
نه که
ها اصل تعصب
چی
اصل
تعصب نه کلمه شو در تقسیم بندی میگه برهان
جدل.
ببینید ارسطو به دیالکتیک میگه جدل، یعنی یا خودش داره دعوا میزنه دیگه، یا جدل میشه که فقط بخواد بره و بیاد، هدف جدل چیه؟ غلبه بر خصم. این اما افلاطون واقعا راه حالا بقول خودش فلسفه معرفت رو دیالکتیک میدونه. من میگم دو تا مدل، یعنی اصلا تو تلقی ارسطو گفتم دعوای معرفت ثابت و متغیر، شو باید وایسی ثابتش کنی. افلاطون میبینه که ما پویایی تو فکرمون هست، این پویایی رو خب بگم موفق شد یا نشدی بس دیگری ها.
افلاطون اینو که معرفت نمیدونه دیالکتیک رو زمینه ساز افاضه میدونه دیگه. افاضه عالم و
اصلا افاضه است یا تذکر دوباره افاضه تلقی اشراقیونه خود افلاطون تذکره خب در زمین تذکر
نوس میرسه
چی؟
نوس دیالکتیک میرسه به نوس که بار از شکول باز میشه واسهش و اون عقل الهی کن
ببین اینکه عقل الهی کمک میاد و اینا من به نظر این داغ اون شده فلسفه اسلامی با افلاطونی لاغ ببینید خود تلقی افلاطون به شدت از طریق افلاطین به ما رسیده ما افلاطون دور افلاطین هم نیست برای اینکه من فعلا خود افلاطون در حد عادی تصور اولیه بگمش خیلی نخواهیم بگید این حالا اینش یعنی این یعنی اینش فعلا تلقیتون بمونه خود حرف خودشیه ببینید اولا خود تمثیل ما خیلی تمثیل مهمه نکته بسیار مهم این است که من حالا با اون طبقه‌بندی که می‌کردم سر فلسفه و دین و اینها من میگم اتفاقا افلاطون کسی است که خاص اگر شما طبقه‌بندی گفتم که دینی بود بعد فلسفی یادتونه دیگه اینجا محور ماورا بود اینجا محور جوهر یا ذات بود اینجا محور معرفت ماورایی بود یعنی کاهر و چی بود که از بالا معرفت میاد اینجا محور عقل خود من عقل اینجایی بود درسته؟ کم شد برهان احساس من این است دوباره تأکید میکنم من این رو تأکید میکنم اینکه چیزه من یه مقدار خوندم اینجوری است که خیلیم علاقه داشته باشم برم این رو دقیقا بفهمم چی گفتن در حدی که من خوندم تأمل کردم به نظر اینا میاد احیان فردا رفتی چیز دیگه دیدید مارش دقیقا در حدی که خوندم دارم بهتون میگم ببین به نظر من میاد که اتفاقا افلاطون از آدمش که برگشت به اینجا یعنی تو این بعد از تالس و فلان و اینا که اومد افلاطون رو برمیگرد و اتفاقا دعوای ارسطو باش سر همینه افلاطون محور عالم رو ببینید این تمثیل غارش میاد این دعوایی که توی اون فقیات پارمنیدس و هراکلیتوس هم بود آیا این نوشتم من قبلا براتون عقل مثل محور معرفت است یا حس هراکلیتوس گفت حس چون میبینیم همیشه داره تعقیب میکنه پارمنیدس گفت عقل برای همین هر چی که داره میگیره خود میگیره اصلا حرکت وجود داره یا توی جلسه پرسن میگه ببینید افلاطون تو این دعوا رفته طرف عقل برای همین است که افلاطون واقعیت عالم رو وصول میدونه آنچه که ما میبینیم سایه های از وصول است و اتفاقا آنچه که ما میبینیم پر از خطا است ببین این همه به شدت واقعیت میبرد تو ماورا بعد این وصولش سلسله داره سلسله وصول ختم میشه به وصول اعلا که مثال اعلا یعنی واقعی ترین واقعیت عالم چیه؟ وجود است که همون خیر است و همون وحدت است این فهم فلسفی ما کاملا اینه خدا وحدت محض خیر محض وجود محض این واقعی ترین واقعیت اینه بعد سلسله موصول همه این موصول تقریبا از مثال اعلاست این هم کاملا شد فلاز معرفت چی؟ معرفت آیا با برهانه؟ برهان نه با دیالکتیکه دیالکتیک یعنی رفت و برگشتی که شما خودتو در معرض موصول قرار بدید به ساحت مصول وارد بشی حالا با قولش دوستان افاضه بکنن اونا حالا افاضه میشه افاضه نمیشه تعبیر هست که بعدی دارن میگن یعنی من به نظر خودم میرسه که افلاطون اتفاقا کسی که برگشت دوره دینی برای این پتانسیل افلاطون برای تفکر دینی خیلی خیلی غنی تر از پتانسیل ارسطو به نظر من
چرا استاد به خاطر اینکه اون تکیهش دارن روی عقل برخلاف ارسطو که عقل رو با هم
نه تکیه رو عقل نیست دار من نکته میگم تکیه رو ببین حالا من استدلالش رو چراییش رو میتونم به لحاظ تحلیل اجتماعی بگم من دارم حوزه معرفتی شو دارم میگم میگم دست گذاشته کجا حالا من دارم میرم اگه خواسته خودتو بگید مطالعه کنید مثلا شروع ببین با گفتگو برسو میره جلو از گفتگوی بسیار قشنگش همین اثبات مصوله اثبات مصول فرصت کردید کابلستون من فکر کنم شماره صفحه‌ش هم نوشته باشم خواستید برید مطالعه کنید جلد یک صفحه 346 به نظرم بود ببینم یا دشتره میبینم یا نه که آی کابلس بله 336 جلد یک صفحه 336 به بعد برید نگاه کنید افلاطون مصول رو اثبات میکنه ارسطو به شدت با مصول درگیر میشه و مصول انکار میکنه تلقی رایج تو فلسفه ما تا ملا صدرا انکار مصوله یعنی ما کلی طبیعی قائلیم. کلی طبیعی میگه که خودش واقعیت داره، در ذهن افراد واقعی این تلقی کاملا ارسطوییه. خود ملا سرداد در قبال مسل دو تا موضع متناقض داره. یعنی یکی از کتاباش حمله میکنه به مسل، ابتدا در همین تلقی مشهوری که میگه اصلا معلوم معقول نیست، یه جای دیگه توی کتاباش میگه آه کسی مسل نفهمیده باشه باید معرفت نبرده. این موضع های کاملا مخالف هم ملا سرداد داره. من خودم این جز دسته دومم، جز دسته اولش نیستم. یعنی مسل واقعا معرفته. آقای کاپرسون اونجایی که گفتم برید مطالعه کنید، خوبش اینه که نشون میده اشکالات ارسطو همش به کلی طبیع افلاطون وارد، چه به اشکالاتی که ارسطو به افلاطون میگره بر خود کلی طبیع به مراتب واردتر. اونجا آقای کاپرسون خوب توضیح میده به نظر من. حالا من دیگه نمیخوام خیلی ریزکاری بشم، فقط بود استدلال اولش رو میگم. استدلالی که میخواد نشون بده که مسل واقعیت دارن و واقعیت متعالی دارن، نه واقعیت انضمامی. بخواب نزدیک کنن، ببینید کلمه مسل تو ادبیات عرفا که ملا سرداد استفاده میکنه همون عین ثابته. توی ادبیات فلاسفه ما مسل معقولاتند، معقولاتی که واقعیت دارن، نه معقولات معنی مفاهیم ذهنی که تو اتحاد عاقل و معقول شما میری با معقول متحد میشید. خب دور نماز داشته باشید. ببینید استدلال شیرین و ساده شو بگم که خیلی گفتگوی شیرینی همون گفتگو شد. میگه که حالا من حالا دارم چنگ مثال که داره، ولی من مثال اینجوری بگم، میگم آقا من انسانم شما انسانی دیگه، حالا من خودم دارم کنار این دو نفر، میگه آقا این دو نفر انسان هم دیگه، واقعا دوتاشون انسان هم یا نه هر کدوم نصف انسان هم یکم انسان هم بینه واقعا دوتاشون انسان هم. درسته؟ میگه خب حالا این انسانی که واقعا انسانه، این انسانه تو این یا تو این یکیه؟ اگه شما بگه انسان تو اینه پس یکی انسان نیست، اگه بگه تو اینه پس یکی انسان نیست، اگه بگه نصفش تو اینه نصفش تو یکیه، بعد یکی که مونده اینجا سرش به کلاهی مونه، خود اونا نیمه انسان میشن. ایشون در واقع یه تبیین قشنگی داره سر اینکه آقا تو کلی آنجایی که افراد واقعا افراد کلی است. هر جا شما کلی دارید که فردش بالحقیقه نوع دیگه، نوع فرد بالحقیقی داره. فرد حقیقی کلی تمایز افراد به چیه؟ چی تمایزش که عینیت خارجیه، وحدتشون به چیه؟ آیا اشتراک، آیا وحدت این دو در یک اشتراک، چون که آدمی مشترک هم نظام بودن. میگه خب مشترکن یعنی چی؟ یعنی همون گونه که من و شما توی مثلا خونه فلان شریک شدیم، مشاهده بین ما، یعنی اینجوریه، هر چی شما بذاری زیر سوال برمون گفتگوش اینه، اون طرف گفتگوش پیگه اینجوریه، خونده نشون، اینجوریه، مثال سادهش گفتم دیگه، نصفش تو ما، همش تو ما، یه مقدارش تو ما، دوتایی هم آوردیم بشه، اون طرف شروع میکنه گفتگو کردن، یه نشون میده، آخرش ببینید، پس میگه حالا واقعا انسان بودن مهمه یا زید و عمرو بحث بودن؟ آیا وقتی زید میره انسان میره؟ یعنی آیا انسان در جور زیده، در جور عمرو؟ ببینید این تلقیق ارسطو بعدا میگه آقا کلی به انعدام جمعی افراد منعدم میشه. آیا واقعا کلی به انعدام جمعی افراد منعدم میشه؟ اون تلقیق تجرید که دور تلقیق ارسطویه تو مشه اومد، ملا صدا غیرش مخالفت کرد. آیا کلی رو ما تک تک افراد رو گذاشتیم از روی جمع اینا برمیداریم؟ میدونید بلا سرد رو میدونید دیگه، میگه که با دیدن یک مثلا شما کلی میرسید و راست هم میگه اشکالی که اینا افلاطون داره تو گفتگاهاش میگه آقا شما وقتی که چند تا رو میبینید از کجا میگه این چند تا اینن؟ مثلا استادم مثال میزد، استادی همه که فضل عزیزم بیم، میگو ببینید شما مثلا فرق قناری و بلبل مثل من نمیدونی چه، من خیلی حیوانات این پردار نمیشنستم، که من میگن این برای توی محلی فروشی چی؟ من توتی رو میدونم اون هرش فرق دارم، یا باشی دیگر ولی قناری و بلبل خیلی نمیشنستم. من میتونم تفصیل کنم قناری ها رو از بلبل ها؟ کی میتونه بگه کی قناریه کی بلبل؟ کسی که کلی قناری دستشه. آیا با دیدن چند شما الان مثلا سگ، حالا مثلا با سال ده سگ و گربه، الان ببینید ما سگ و گربه رو از هم متمایز میکنیم، در حالی که شما این انواع سگ و همین الان تو جهان هست، قیافه بگی، اندازه بگی، هیکل بگی، چی بگی، بعضی گربه ها هم انواعش دارن دیگه. بعد شما ممکنه یعنی با کسی که نمیدونه بیچاره میشه بخواد کدوم سگ کدوم گربه است. در حالی که خیلی سریع میفهمه. یعنی استاد اون مثلا قشنگی میذارد که حالا هر دفعه استاد اینا رو تو افلاطون نذاری به نظر تو حرف افلاطون رو خیلی خوب میتونه توضیح بده. این تعبیر استاد من اینو گفتش که ما یه مشاعر داریم که حواس ما مشاعرن که مشاعر کار کرده اصلیشون این است که با موجود شخصی سر کار دارن، شخص میابند. شما الان این آبی رو میابید، این اندازه رو میابید، این درد رو میابید با حستتون، میبینید، دست میزنید، میشنوید، همش کاملا ناظر به فرده. یه چیز دیگه داریم اسم عقل، که عقل ذاتاً با طبیعت سر کار داره. طبیعت همون چیزی کلیه، قابل صد و کثیره. بعد این مثالی که استاد گفتم مثال خیلی قشنگ میدیم، گفت دقت کنید یه بچه اولین پیدایش ادراکات رو بخوایم ببینیم، یه بچه تازه به دنیا اومده، این بچه که به دنیا اومده گرسنه میشه، آیا باید گرسنگی ها ببینه تا کلی گرسنگی برسه، یا با همین اولین گرسنگی هم حسش گرسنگی رو درک کنه به عنوان شخص گرسنگی، هم عقلش گرسنگی رو درک کنه به عنوان مثال گرسنگی، حقیقت گرسنگی؟ این اصلا من به نظر این دومیه. چرا؟ مثال خیلی قشنگ بود، میگم این بچه گرسنه میشه بعد سیر میشه، یه درک دیگه دومی داره مثل سیری، بعدش میخوابه، درک سوم داره مثل خواب، بعدش دوباره گرسنه میشه. بعد این بچه این گرسنگیه رو با این یکی میکنه، گرسنه شدن، و این گرسنه شدن مثلا زیرش رو خیس میکنه، یا مثلا خیس میکنه. یکی از چیه دیگرش گرسنگی با خیس کردن، با نمیدونم مثلا سیر شدن، با خوابیدن، با ادراک خرمش متعاوده، و در یعنی دو تا کار میفهمه بچه، یکی که میفهمه این و یکی نیست، همون گونه که این و یکی نیست، همون گونه که این و یکی نیست، این ادراک کرد از ضربیه، یکی که میفهمه این مثلا همون قبلی هست. خب قبلیه مگه هست الان؟ قبلیه که تموم شده رفت، گرسنه بود تموم شده رفت. این چی نگه داشته؟ حافظه چی نگه داشته؟ حافظه شخص مستقل نگه داشته؟ اگه شخص مستقل نگه داشته، حرف افلاطون دادم، شخص دوم با شخص اول چه نسبتی داره؟ اگه نصفش با هم مشترک باشه، اون نیست دوباره. درکی میگه این همون گرسنگی است. مثلا منظور برسونه؟ یعنی این انسان همزمان با درک این درک عقلش هم داره. و چون درک این برای ما افلاطون میگه اون درک عقلی حقیقت گرسنگی، نه این گرسنگی زایل شدنی رفتنی کوتاه مدت. حالا این دیگه حرف افلاطون آنه، خب میگم درست کردم ولی فعلا دارم توضیح میدم. یعنی افلاطون میگه عالم واقع عالم مسله، و هر چی که اینجا میبینی سایه های از اون است که یه لحظه اومد رفت. چرا؟ چون معرفت اساسا ایست مستقر ثابته، اونی که میاد و میره که معرفت نیست. معرفت وقتی شما یک حکم میدید، یاد اون جزارت دارید حکم میدید، حکم شما ثابته، پس معرفت امر ثابته. پس اینها وهمه، توهمه، اینا بله این توهم نسبتی با واقع داره، فهم میکنه با خیال بافی من، یعنی که دو قار نشستن یه بار خیال بافی میکنن، یه بار در روی این تصویر رو حرف میزنن، این تصویره با اون واقعیت نسبتی داره، اما اون واقعیت واقعیت اصلیه. این فهم مصول که من به شدت طرفدار مصولم خودم و میگه که واقعا عالم مصول واقعا درد داره و واقعا بسیار بسیار پیچیده تر از این عالم ماست و عوالمی هست و خودش برای خودش کلی داره. من اینجا افلاطونی هم کامل. خب
با تشکیل راحت داره از این اثبات نمیشه، با تشکیل صدر اثبات میشه، با تشکیل مولا صدر موصول راحت تر اثبات نمیشه.
تشکیل بخواید دقت فلسفی بکنی نه اصلا انکار شد، چون تشکیل محورش وجوده، تشکیل صدرایی رو دارم، چون تشکیل در ماهیت دعوا داریم توش، تشکیل محورش وجوده، سنخ مصال فوق وجوده، من هم بودم واقع اوسع از وجوده، چون وجود به شدت شخصه، درکه واقعیت اینا شخص نیست. نه شما درکی داری گرسنه که اگه شخص باشه شخص دومون در اون شخص اول هیچ مشترکی نداره.
فرشت الان
همون تعبیر این ثابته، عین ثابت غیر از شخصه که عرفا میگن معقول به ما هو و معقول، این قابل صدق بر کثیرینه، یعنی اون حقیقتی است که یه حد یکی میتونه بکنه، اما یک مثل یکی یک غیر عددی، یکیست، یکیست یعنی که اون یکی نیست.
خصوصا نه این که وجود یک رب النومی است،
همون رب النوم،
رب النوم وجود سردامی در همین وجودات هایی
میشه. رب النوم رو دو جور میشه فهمید، یکی رب النوم یعنی یک ربی که دارد انواع رو تولید میکنه افرادش رو، یه فهمه یه بوده که نه تولید نمی کنه اتصالش به همین دعوای سنگینی که خود ارسطو با چیز داره میگه آقا نسبت مصداق و مثل چیست این دعوای دعوای سنگینه آیا اون رب اینه این تعبیری میکنه رب یعنی یک شخص است که شخصا تولید میکنه از چیزای مهمی که چیز داره هر مثالی محضه محض تو فلسفه ارسطویی قابل تعبیر نیست که ما غالب این فلسفه امر محض موجوده میشه ماهیت صرفه ماهیت صرفه که چیز نمیشه وجود نداره یعنی شما همین انسان مثال انسان واقعا هم در کاره اون کلمه هست من گفتم تو اوسعیت که اشتباه این توضیح دادن دیگه که اوسعیت واقعا وجود هیچ توضیح ندادم رو این که گفتم این ما کلمه هست رو داریم استفاده اشاره ای میکنیم گفتم خودم بگم ببینید این مرحله که الان ما بعد استادتون گرفتیم اصلا هم انتظار نره شما قبول کنید بخاطر اینکه خودم دو سال با این استادتون کلنجا میرفتیم تا
حالا اگه اون اون حس جزئی شخصی نباشه یعنی اون سایه ها اگه نباشه هیچ موقع ما با اون کلی طبیعی عقلی نمیرسیم
چرا نمیرسیم؟ نه یه بار از شما به لحاظ روانشناسی میگی به لحاظ بس یعنی مثلا اینجور بخوایم با تصامح فرشته ها حتما باید حس داشته باشد تا اون معنی رو درک کنن یعنی آیا درکمون اصلا اعتماد عاقل به معقول از نکات خیلی مهم این است که معقوله هست مجرد مدرک خودش هم هست
اگر من یک بار تو زندگی گرسنگی رو حس نکنم هیچ وقت کلی گرسنگی
میدونم من توی افق دنیا اینجور حرفم درسته اما آیا واقعا اقتضای او معرفت است یا نه؟ ادبیات که میگم یا کاملا حرف فلسفه من قبول دارم. معقول مجرد عالم به خودشه. این فرض داره. یعنی درک معقول متوقف بر محسوس نیست. شما تو این عالم باید با محسوس مواجه بشی، تقلا کنی، حتی تو قاد تلاش کنی تا بتونی معقول محسوس رو ببینی. اما شما فعلا از ویدیو کردی. آیا میشه یه کسی رو بردارن اینجا یه دفعه بیارنش تو اینجا؟ آره میشه. فرضش که فرض محال نیست فرشت ائمه مثلا معصومین تو ذهنیت ما بخوایم ببینیم یعنی درک معقول آیا الا بلا بوز یا نه اینا موعد بشه یا اینا موعد بشه یعنی علی تو فلسفه خودمون بده موعد اما غیر از علت تام است برای تحقق چی مثلا اول اینا
چی پس میشه بدون درک سی جزئی درک
ببینید تو فرضای عادی ما نه البته یه جایی دیگه چی آره چرا ببین شما مثلا از عرصه معقول یه معقول اولی داری که کاملا اینجوریه یه معقول ثانی داری که معلومه زما بده محسوس داشته باشه در واقع دیگه تو معقول ثانی معقول فلسفی ها آیا ما به ازا داری یا فقط منشأ انتزاع داره یعنی ما به ازا نداره محسوس نداره داره نداره منشأ انتزاع چیه دو تا چیزی که دعواس نمیخوام میگم الان یه طرفش چیه اون نکته رو من بگم که اون که بگم واقع اوس از وجوده این استاد به تعبیر قشنگی داشت گفتش که ما این حرفو من فقط استاد رو میدم تو کتاب های جایی نیست ما قالا دلالتی رو مطرح میکنیم میگیم دلالت تصور چیز میگیم دلالت تطابقی نمیدارم التزامی این چه تزمونی اینا ایشون در قبال اینها یه چیز دیگه میاره به اسمی که کل اینا دلالت های توصیفیه یه دلالتی که داریم اشاره ای. این اصطلاح مال ایشون ها جایی که کتاب هایی نه اشاره یعنی چی؟ ببینید شما وقتی که هر کدوم از دلالت های عادی رو استفاده میکنید درباره اون داری استفاده میکنید منظور اونه اما گاهی وقتا شما یه چیزی میگی اگه کسی بهت بگه حتی به دلالت التزامی هم اونو نمیخواد بگی بعد چرا کلمه رو به کار بردی؟ میگه آقا فعلا لفظه داشتم من که میگم تو فهمیدی وقتی مناقشه میکنید اه چیکار کنم؟ با مثال بگم بهتر
برده
عنوان مشیر هم شاید از این بهره برده باشه ما خواهم این لزومه این ها نمو تحقیق کنم با اون یکی من با مثال بگم منظورم ما ولی مثال که خودم درست کردم بعد این مثال خیلی مناقشه میشه بینم سابقا مثال استاد حالا این مثال خودم میگم که با همین رفتیم جلو راحت تر اگر نه رفتیم بلازه من خیلی راحت تر اون مثال ایشون شاید دقیق تر ببینید شما بچه میگی که هر چیزی یا زوج یا فرد بعد بس شانسی شما بچه فیلسو بزرگ درمیان میگه سفیدی زوج یا فرد بچه هم من 5-6 سالی من این دخترم 5-6 سال این سوال بعد دفعه میگه بابا گیر 5-6 ساله میگه بابا من گفتم هر چیزی مثلا هر عددی بود این مثلا باید فاز و فلسفه دیگه سفیدی کیفیت این کمیت که زوج و فرد داره کیفیت که زوج اینجا باز بگیریم حالا بچه 5-6 سال که نتونه بگی حالا شروع نه تو اول گفتی هر چیزی یا زوج یا فرد بابا اون سفیدی زوج تو کجا سفیدی فهمیدی حالا همین گیریه اینجور بچه بیفتید بخواید پاسخ بدید که پاسخ تو کاملا غلط نباشه خلاصه سفیدی زوج یا فرده؟
فرده
چرا؟ به خاطر اینکه فرد یه معنایی داره مثل وحدت که این وحدت غیر عددی هم میتونه باشه. یعنی وقتی شما میگی یکی لزوماً یک دونه در واقع دو نیست، خدا دی وحدت غیر عددی. شما یه سفیدی دیدم، یه سفیدی افراد پس نه چرت و پرت داره، یک سفیدی که میگن افراد میگن آقا یه سفیدی دیدم، یه سفیدی دیدم، یعنی یک نفر سفیدی، یک واحد سفیدی دیدی.
چی؟ یه چیزی که سفیدی بود
استاد، وحدت غیر عددی جزء مقبولات نیستش که
نیست،
نمیشه.
نه جزء مقبولات نیست، جزء مقبولات نیست، مقبول هست،
مقبول هست،
مقبوله نیست،
هیچ وقت کم اشاره به
نیست. بعد هم تا استرشاری همین رو میخوام بگم. ببینید وقتی اینجا شما میگی فرد یا میگی واحد، کاربرد شما توصیفی نیست، حتی به دلالت التزامی. کاربرد شما اشاره یعنی چی؟ یعنی میخوای به منظورت اشاره کنی و تو هم گفتی طرف میفهم منظورت چی بود. اما اگه شما اینجا وایسی بگی خب حالا گفتی یک سفیدی، یک با یک میشه دو، حالا یه سفیدی با یه سفیدی میشه دو تا سفیدی، یعنی چی؟ بابا من داشتم استفاده اشاره میکردم. مثلا که استاد اون میگه این بود که در لحظه حوصله اتفاق افتاده، میگه شما به جای که بگی نان تو سفره نیست، سفره نگاه میکنی یاد کنی سفره نون نداره میبینیش، بعد میگه نون تو سفره نیست، میگه میشه گفتی، بعد میگه اینطوری میگه عدم نان تو سفره هست، میشه گفتی عدم نان تو سفره. حالا یکی میگه عدم نان تو سفره هست، یعنی عدم وجود داره،
اشاره
اگه من اگه شما کلمه هست رو در معنی وجود دارد استفاده کردید، یعنی تناقض گفتید، شما گفتید عدم وجود دارد. اینجا شما برای اشاره به واقعیتی که این گزارت ازش حکایت میکنه که واقعیتیه، یعنی عدم نان تو سفره واقعیتیه، بهترین کلمه برای اشاره به واقعیت کلمه وجوده. نزدی همون گونه که برای بین زوج و فرد کلمه فرد تناسب بیشتری داشت با اشیاء مختلف. الان شد فعلا وقتی میگه عدم نان تو سفره هست، هم شما میفهمی هم مخاطب میفهمی چی گفتی، اما هم شما احکام وجود رو بیا روی پیاده کن. گفتیم عدم نان در سفره هستی، که مثلا یه هستی پیدا کردم، هستی به نام عدم نان، حالا احکام وجود رو یکی دیگه سر پیاده کن. بابا من غلط کردم، من منظورم این نبود. مثلا برسونم این تعبیرشون یا کاربرد اشاره، و کاربرد اشاره توی الفاظ خیلی رایجه توی بیان. وقتی شما کاربرد اشاره رو معامله توصیفی باش میکنی، ولی به نحو دلالت التزامی اجتماع میکنی، چون خب این اقتضای ذاتیش همون نبود، التزامیش چی بود؟ بابا اصلا هیچ چیز احکام وجود اینجا پیاده نمیشه، این فقط کلمه رو گفتی مشکل حل میشه بری جلو. این کاربرد اشاره، این که میگم واقعیت اوس از وجوده، من کاملا تو این فضا هست و به نظر من لاقات تو ذهن من دیگه صاف شده.
بله
هزاران چیز دارم
که فهمید
این یکی عدم مضاف
چیز دیگری،
خود عدم مضاف این آقای معارفی کتابی داره تطابق و صحبت زهری و عالم عبارتش همین چیزه، ای این کتاب شده نیست ایشون مفصل، آقای فیاضی هم راهنماش بوده، مفصل بحث کرده، تعبیر میکنه، میگه آقا ما غیر از وجودستان عدمستان داریم، عدمستان به عنوان عرصی از واقعیت واقعی.
درسته.
یکی دیگر چیزا التزام تلقیده استلزاماته، استلزامات اگر باران ببارد یعنی خیس بشود، اگرشو دارم میگم این جمله درست یا نه؟ اگرش چی؟ میدونی دعوای سنگین که در بحث منطقه هست، این هست که جمله شرکه به کلیف مقدم صادقه، این اگه باران نباری صادقه، یعنی چی؟ باران نباری جمله صادقه، یه شرکهش صادقه، اون دعوای سنگین. استلزام یعنی چی؟ علیته
دیگه، معقوله
دیگه، علیته تناقض محال است، این رو تناقض محالت، یعنی که دو نقیضین جمع شدن میشه، یعنی اگر تناقض محالت اینه اینجا تعریف کنم، یعنی اگر حالا پی آنگاه
اگر پی موجود باشد قطعاً لاپی موجود نیست، اگر زد موجود باشد قطعاً
لاپی
نه توی ببینید استلزامات لزوماً علیت نیست، اما ما انواع استلزامات داریم، حتی تو فضای خود علیته دومش معروسان فلسفی، معروسان فلسفی نسبت چی چیه؟ آیا نسبت دعوای اشکال داریم؟
نه معروسان فلسفی دی کنن همه معروسان فلسفی،
خب معروسان فلسفی چیه؟ وجود داره؟ وجود داره اشکال معروس شیخ اشکال که واقعا اشکال مهمیه، میگه کلا با لازم همه تحققی تکرره فقط اعتباری، اعتباری بعد اونجا اعتباره نیچی، حالا اعتباره هیچی؟ وجود از تحقیقش تکرار شده، وجود نسبت
چون میگه آدون اگر مثلا نسبت زید و فدار میگه یه زید داریم یه دار داریم یه در خانه بودن هم داریم اگه در خانه بودن هم داشته باشیم بعد حالا با سوال شما نسبت زید با این در خانه بودن
چه معنی حرفی به اسمیه دیگه
حالا دیگه هم دارم میگم معانی حرفی مستقلا وجود دارند اگه شما قائل بشید وجود دارند لازمش این است که خب حالا دارید معنی حرفی جدید نیاز دارید نسبت ها
مستقلا وجود ندارن ولی موجودن دیگه
موجود یعنی چی موجود یعنی چی
وجود
ربطی ربطی وجود ربطی به مثال زید و فدار خوبش این است که بعد حالا وجود ربطی تو فضای جوهر عرض حل کنه مشکلا وقتی دو تا جوهر مستقل داری یه خونه داری یه زید داری این به کدوم مربوطه میتونه یک شی مربوط به دو شی کاملا متباین باشه حالا این روش فکر کنید من گفتم من تو حق میدم من دو سال با اصلا بس کردم قبول کرد شما بودی یه جلسه قبول کنی اما نمیشه کرد
نگاه سوال اونم بوده نه دقیقا سوال اون که شما چند جلسه شما حق برام تو بودی واسه اینا غیر از عدم موضوع
مثلا ماهیت به نهایتونیه مثلا ماهیت به نهایتونیه
لا وجود فلسفی
عدم مضافه
نه میگم دو تا دیگه عدم مضافه که یه جمع مقبول صفت
فلسفی تشکوله قبلا گفتم براتون مقبول صفت فلسفی هر چی که ایرانیست اینجاست خب به این معنی برای همش معنی سنی فلسفیه ولی واقعا خیلی اینجا تفاوت داره یعنی واقعا ماهیت منهای فرویه با عدم مضاف فرق داره یا نداره این دوتا با علیت که یه نسبت واقعی از تو عالم فرق داره یا نداره حالا همه اینا شما یک کازه رو گذاشت مشکل
نداره خب به قضیه ساده محسن نفس و عمی داره دیگه عدم مضاف نیست که چون موجبه
حالا دیگه ساده محسن
مردوله که
نیم دیگه شاهد نگرده این از جملاتی که گفتم علامه طباطبایی اینجا دعوا میشه و اصلا حرف میزنن که اصلا برای من قابل قبول نیست علامه که سالانه نداریم گزاره سالانه مطابق ندارد میگه پس گزاره سالانه چیه؟ میگه گزاره سالانه عدم حکایت کردن اون حکایت گفتیم و اشکال مهمی که به هر علامه وارد میشه این است که خب یعنی گزاره سالانه میشه عدم بیان نه بیان عدم علامه اینجوری توضیحش میده اشکالش این است که خب امتناع تناقض عدم بیان یا اتفاقا بیان قاطعه ضرورت سلب حالا شما سلبای عادی رو کردی بیخواستی هم ضرورت سلب چیکارش میکنی؟ این خلاصه دعوای مفصلیه گفتم این راحتی هم من هیچ انتظار ندارم حل بشه تو ذهنم خب من فقط اینو خواستم که من برمی‌گردم که مسل واقعیت داره اقتضائاتی هم داره حالا شما قبول داری یا نداری اصلا مهم نیست بخوای حرف افلاطون رو بگی بریم جلو
این مسئله که فهمیدین مسل همین خواجه نصیر میگه ضرورت ذهنی اخص از ضرورت خارجی است زیده همین مسئله که
فهمیدم چی گفته خواهر حرف خواهد جسن تو ذهنم نیستش باید بخونم ببینم چی
سود همین یه جمله ضرورت ذهنی اخص از ضرورت خارجی هست
ضرورت ذهنی اخص از یعنی چی منظورش چی بوده
هم سوال یعنی ضرورت هایی که در خارج وجود دارد ضرورت هایی در ذهن ما وجود دارد ضرورت هایی که در ذهن ما وجود دارد نسبت ضرورت هایی که در خارج وجود دارد اخص است یعنی ضرورت هایی در خارج وجود دارد ضرورت ها در ذهن ما وجود ندارد
این که میتونه باشه من حرف این که میتونه باشه یعنی ما چیزو نشناختیم یه ضرورتی باشه ما نشناخته باشیم این میشه ضرورت در خارج
از جمله فهمیدی واقع اوسن از وجود است
خب
این میگم
نه نه این این مقدار از جمله گفتید و فهمیدن این فرق ما میخوام بگم آقا جو شما نیاز به میدونید به حال از لوازم این حرف که میگم اینا که دیگه کاملا تکفیر میکنن میگم این حرف متکلمین بیچاره ها حق داشتن یه چیزی فهمیده بودن شدت مثلا درست بیانش کنن که میگفتن بین وجود عدم حال داریم نظری حالی از اون هست دیگه توی متکلم گفتن حرفشون شو سوالش رو دیدید یا نه دیدید اینو گفتم نه گفتم خیلی خوش اومد ببینید سوال متکلم بدونید واقعا مرد حلش کن بعد خیلی سوال از خف اقوا تو فلسفه با تو اینا میرسن از خف اقوا بین وجود و عدم قائل چیز شدن دیگه تو مثلا جای مختلف
چیز ماهیت یه نقطه ارتفاع شو چیز دیگه
چی
تو ماهیت لا به شرط ارتفاع رو چیکار کنیم ارتفاع
خب این اشکال که ما به این حرف داره یعنی اگه شما از خف اول خود به عدم ماهیت به نهایت سیر میسید که اوج فلسفه است جالب این دو دوگانه ای که فلسفه ما دارن اینجا از خف اول برای چی بوده؟ مشکلشون مشکل خیلی فلسفی دقیقی بوده مسئله به خدا بوده یه علم خدا قبل ایجاد خدا علم داره و اشیاء نداره خب هر مسلم میگه علم میگه علم به اشیاء نه به علم خودشا این اشیاء شیء قبل ایجاده این شیء قبل ایجاده موجوده مردم
علم ذاتی صفتی فعلی علم فعلی نداره تو چی علمی قبل ایجاده
داره؟ اصلا تفکیک ذاتی صفتی فعلی تفکیک فلسفه فعلا کار نشه چون اونی مسلمان خدا قبل از اینکه اشیاء رو بیافرینه میدونه یا نمیدونه
ما این بلد ارتکازی بریم، چون بعضی تو دستبندی ها میگه خود دستبندی گیر می اندازه برام. ما هم از دستبندی در میاد خدا قبل از اینکه چیزی رو بیافنی میدونه نمیدونه، معلومه که میدونه، اصلا خدای نظر خدا نمیشه، درست؟ یعنی قبل از ایجاد. حالا میگیم آقا این شی قبل ایجاده موجودون ام معدومون؟ اگه بگیم موجودون، خب قبل ایجاد خود پارادوکس حرف زدی. اگه بگیم معدومون، معدوم یعنی هیچی نیست، یعنی خدا هیچی رو میدونه، هیچی رو
در علم الهی دیگه و
سوال. خب در علم الهی سوال دیگه میکنیم، آیا در مرتبه، حالا شما ذاتی صفت، آیا در مرتبه علم الهی یه مرتبه قبلی داره که این نباشه؟
نه.
آن باز همه اشیا تو مرتبه علم الهی بالفعل موجودن. یعنی مقام اهمیتی نه نداریم.
مرتبه علم الهی که بالفعل نداره تو مرتبه علم الهی تو بغایر من هم موجودن.
میدونه بخواد با هم دیگه همون گرس دیگه برای همون از اون طرف کل دیگه با خواهی منطقه داریم اهدیت که منطقه اهدیت تکسر اسم و صفاتی هم میده، حتی علم هم ممتاز نیست. خب هیچ وقت اینجا هم این مرد تو اینجا هست یا نیست؟
هست.
نیست که هیچی نیست
تو واقعیت هست
تو اهدیت بقا شد تو منطقه علم ذاتی تو منطقه علم ذاتی این هست نه؟
تو منطقه علم ذاتی هستم چرا نیست؟
چون خود بودی علم ذاتی با هم ادبیات فلسفه علم ذاتی خدا با علمش به غیر یکیه؟
علم ذاتی خدا با علمش به غیر
ساده یعنی غیر خدا تو مرحله ذات خدا
ساحت کمالی که در وجودش هست و از آن
ببین میگن کمالی مولو که خیلی زننگه توی بسته میگه علم اجباری در این کشف تفصیلی علم اجباری در این کشف تفصیلی حالا علم اجباری هست اجبالا هست یا نیست؟ اینو بگیم آخر موجود هم معدوم هونی سوال رو پر رنگش کنی مون ارد سینا میاد عملا یه ذهن برای خود درست بکنه میگه صور مرتزمه صور مرتزمه کجا؟ میگه توی اون وعا علم ها وعا علم چه ذهن دیگه از مدل انسان داره گرده برداری میکنه وعا علم یه عرصه از واقعیت هست که مسبوق به خدا هست یا مسبوق به خدا نیست تو مرتبه مسبوقیت شما گفته هنگ حق میرید مرتبه عقب تر حالا فقط هم سوالش سوال سنگینیه اینا میگن بابا وجود عدمی که ما ها میشناسیم این چیزی دیگه هم داری تو عالم که نمیتونی بهش بگی موجود اون نمیتونی بگی معدوم اون من میگم اون واقعیت نیست که لزوما تو افق وجود عدم نمیدون چی
نه من هر وقت با من فلاسفه می اومدن جواب میدادن دیگه
آها این اشکالی که فلاسفه کردم اون فکر نمیدین همون اگه چه جواب داده رسالت بدید همین نگاهی که شما دارید اون عالمی که میگی بین وجود و واقعیت یه چیزی اکثریت داره اونجا واقعیه الان اونجا
برای بده بین وجود و رتا ببینید دو تا حرفا میگن آقا واقعیت
غیر وجود واقعیت
اوسه از وجوده
آقا همون بخشی که از واقعیت هست ولی وجود نیست
آره
الان اونجا وجود داره یا نداره
نه
اصلا اینجا اگر وجود داره که میشه وجود همون
میدونی
اگر وجود نداره میشه عدم
شده همون میشه نمیشه آقا کی گفته که لا موجوده و لا معدومه تناقضه کی گفته تناقضه خودشو تو ماهیت داری میگی اصلا تناقض نیست چرا؟ چون تناقض یعنی شما تناقض برانی دقیق فلسفیش این از شما بگی الف ب است و الف ب نیست این تناقض اما الف موجود است با الف معدوم است این تناقض نیست یعنی این تناقض که یعنی شبه سوم نشه باشه احتمال نگزه نیست چرا؟ چون شما حاضر اول کلام شما مفروض گرفتی موجود معدوم یعنی لا موجود این محل نزاع ماست ما قبل آیا دوگانه موجود لا موجود که این حتما تناقضه این دوگانه لا موجود مصادی و معدوم گم نه این نزاع سر اینه چرا تو این نزاعی که مبنای نزاع بگیر توی مناقشه بالا کنیم برای همین است که خود شما تو فلسفه میگید ماهیت بین حیثویه و تو اصالت وجود از بحث سنگی در بودن یه تنه با استادمون دعوا داشتی میشه توضیح داد و توضیح درستی هم هست که آقا جون تمام طرفدار اصالت و اصالت ماهیت طرفین هیچ کدوم نمیگن اون یکی طرفش پوچن محضا نمیگن معدوم صرفند هر دوشون واقعیت رو هم برای وجود هم برای عدم قبول دارن و تو این واقعیت کدوم اصیل تر است کدوم متن خارج بالفعل رو تشکیل داده
اصلا شما الان داری یک معنای از تحقق به وجود روش میکنی یه معنی عام است
وجود نیستی همون دارم میگم
غیر از اون وجود اصیله و علامه هم دقیقا همین کار میکنه تو چیز دیگه علامه هم توی نفسال هم میاد همه شون میگه هر چیزی که غیر از وجود اصیله هست
این نفسال هم همینه
همه شون غیر وجود هست
آقا نفس الان همین واقعیت هست. بذار ما هم جا شروع کنیم.
الان وجود هر مسامون
میده. اما همون
شما نمیتونید که وجودی که
چرا
بدیات
اول چرا علاوه بگم شما میگه عدم پراید در این اتاق نیست. این جمله صادقه یا نه؟
صادقه.
الان میگه که آقا صادق باید مطابق داشته باشه. مطابق داره یا نداره؟ نه دیگه الان به این جمله نداریم، جزء گزاره سالبه نداریم اصلا، به خاطر اینکه گزاره سالبه باید سلب مطابق داشته باشه و چون مطابقی ندارد مطابقش عدم است پس گزاره نداریم.
گزاره رو میشونیم به جمله موجبه.
خب اگه آیا واقعا دعوای سنگین رو تو فلسفه دارن، آیا موجبه معدولت المحمول با ساله موصل یکیه؟ دعوا سنگیره. نه اغلب من یکی نیست در ادار میگوین یکی نیست عدلش رو قوی داره به نظر من. حالا
الان
تو نهایی فکر همه شما با وجود سنگیره. خب میدونم واقعا با وجود این نه اول تو نهایی بحث نیستش، توی احصار جای دیگه بحث کرده و نشون داده که خود علامه نظر قاطعش این است که گزاره سالبه نداریم. یه مقاله مفصل نترش نوشته شده
به سیر شده استدرادی کاره میکنه، میگه استدرادن بر فلسفه وارده. اون موقع میگفتش که دیگه تعیین وجوده مثل آیه جوادزاده دیگه استدلال معنی نداره که چون موقع اگر وجوده عرض ذاتی وجود که نیست داره نظر
علامه،
میگه استدرادن
نذاشت. میدونم من اصلا خب این نکته حرف از این هم عقب تره.
اما شما با وجود، ما وجود رو میفهمیم، اگه هم وجود داره نظام من خودم سامان میدیم میریم جلو. اما عدمی که شما واسش عبارت میگیرید و میگید هست، این مجرد از کجا نمیدید عدم؟
از خود واقعیت عدم.
واقعیت عدم چیه؟
واقعیت همون واقعیت عدم وجود نیست.
همینه
چی موجود نیست؟ نداره
دیگه. چرا نداره؟ مگر اینکه
شما بیان بگید وجود،
من یه
نقیزی
ازش میگیرم و از این
نقیز وجود میام دوباره یک امام ساده دیگه شروع کنم. نقیز از همون
گفتی
نقیز. تناقض محال است. این جمله صادقه یا نه؟
صادقه.
صادق از
یعنی مطابق داره یا نه؟ خب مطابقش میگه وجوده. توی ذهن با اساس اون چیزی که از وجود گرفتیم میسازیم.
میدونم مطابق این رو بگم میسازیم ساخته جلیه.
نه ساخته یعنی چی؟ این تناقض معامله است از حیث تصدیقی هم گذاره اول دیگه، از حیث تصوری یه تصوراتی داره دیگه. ما باید بریم تصوراتمون رو بسازیم. اولی که تصور ما چیه؟ وجوده.
نیست این ادعاست. حاضر اول کلام اولی تصور ادعاست. حالا اول باید بشین اول تصور وجوده. باید باید بحث کنیم اول تصور وجوده یا نه. من اول فعلا نمی‌خوام اول تصور واقعه اتفاقا. اما واقعه است که خود علامه تو برهان صدیقینش مصدقین علامه با وجود کار نداره، با واقع سر کار داره.
من مصاحبه دارم علامه.
خب میدونم ولی خب ولی واقعا هم من مصاحبه نمی‌دونم. خب یعنی واقعیت رو من از وجود متمایل می‌کنم و الان دارم به شما میگم. میگم شما میگی مطابقش واقعا هست و این
نیست.
میگه
اول اولش از وجود هستی می‌فهمید بالاخره
وجود داره هست بله
هست دیگه
هست.
مقابل هست چیه بالاخره؟
نیست. مقابل هست نیست. اما این تقابل است که کل واقع رو شامل میشه. نه
اصلا این مصادره به مفهوم
نه.
یعنی ما میگیم
شما دست آقا جون ببینید
مثلا
ببینید شما میگی اگه گفتی که هر چیزی، من گفتم تقسیم ثنایی ما، هر چیزی یا وجوده یا وجود نیست، من کاملا با شما موافقم.
اصلا من استدلال
نمی‌کنم. اما سوالی من این است که وقتی گفتی که
ما یه
مرده وقتی میگن چیزی موجود نیست، یکی از اینه که موجود نیست معدومه، یکی دیگه شون ماهیت، یکی دیگه شون استلزامات و چیزهای مختلف.
چی گفت ماهیت موجود نیست؟
همه فلسفه ماهیت من حیث و یه لا موجوده ولا معدومه.
همین میگم اگر
هم اول که وجود و موجود رو میگن اینا موضوع فلسفه رو واقعیت میدونن دیگه. مثلا اون موضوع اهل وجود و موجود رو که میگن موجود رو منظور واقعیانه.
میدونم اگه بگم واقعی در من نیم اما از شده احکام رو این سوال میگم
از شده احکام وجود رو میگن چون یه واقعیت به وجود
احکام عام وجود است در طرف کنید احکام عام وجود که درست هم گفتن این است که وجود مساوی با تشخص.
بله.
خب سوال من این است که ما واقعیاتی قطعا داریم که مسافر با تشخص نیست قطعا مثل کلیات.
درست اینا وجود رو میگن نه واقع احکام وجود رو میگن نه احکام واقعی
همین دارم میگن دیگه میگن یعنی اینا اولش که واقع همه وجوده بعد این احکام وجود رو میگن
همینجا من رو پیشان میکنم چی بده برای اصالت رو یه جوری تحقیل کنم دیگه چون اصالت رو وجود اگه میگه به همین نقطه شما فرمه باش وجود اصیله از جایی برای ماهیت نمونه. و اون وقت من میگه
همون مخاطب آی باهن
وقتی
دعوای
اونجا
واقعیت
میتونید اوسعه
اونجا
گفتن
اصالت وجوده جای
برای ماهیت
نمیمونه،
خیلی سوال مهمه. میمونه میگن نمیمونه دیگه. خب تو همه چیز براش میگید واقعیت که اوسعه از وجوده،
تقریبا مشخص میشه از اون. من خودم ذهنیت منو سوال کنم، میگم اصالت هم وجود هم با ماهیت متناسب با واهای مختلفی که داره نظر شخصی من. یعنی میخوام من اصالت وجود رو قبول دارم در این حال که اصالت واقعیت قبول دارم. من دارم یه وعایی داری
نه ما تعریف رو عوض نکنم. اصلا نزاع فلسفه سر چی بوده که من گفتم واقعیت ما با اون تعین بخشی شده در به واقعیت چی بوده وجود است، نه عدم های مضاف، نه ماهیت، نه مقوله ثانیه فلسفی که بعدا میفهمیم.
خب همین دارم میگم از واقعیتی میذارم جلوی شش همه تو که این واقعیت قطعا تشخص نداره. سوگیر ما اینه، میگم پس این موجوده، میگه نه. بعد به هم گیر کردن گفتن وجود سعی، به اینا میگن چی؟ وجود سعی میگوزه با وجود کلی وجود سعی داره. این کلی وجود سعی داره یعنی تشخص داره، میگه تشخصش قابل صدق بر تصدیر. آقا تشخص قابل صدق بر تصدیر اینگه نیستش که برید من یه مدت دیگه سعی کار کرد. وجود سعی یعنی چی؟ آخر موجودون به ما آقا متشخص یا نه موجودون به ما آقا کلی. آقا موجود ما کلی یعنی چی؟ بری کلمه رو عوض میکنیم. البته من دوباره تاکید میکنم اصلا انتظار ندارم قبول کنید، من خودم دو سال با این استاد موندم زیر بار نمیرفتم، ولی میخوام یه فهم دیگری از واقعیته که میگه میدونی چی ساده شه؟ ساده این من خب اگه بخوام تقریب به ذهن کنم این بحثو شبیه دعوای ما ماتریالیست هست. الان تو ادبیات تحلیلی رو کنید وقتی میگن عینی یک چیزی وجود عینی داره ابجکتیوه، مشخصا منظورشون مادیه، مکرر میبینید تو بحثاشون.
ما منظور فقط وجوده.
ما منظورش ببینید شما دعوای ما آقا ماتریالیستا هر چی در ماده میگن درست یا نه؟ در ماده که درست دارن میگن دیگه. دعوای ما این است که آقا یه واقعیت داریم که از جنس واقعیت مادی نیست. تو واقعیت مادی خیلی میشه داش کن. همین میگی آقا بگو الکترومغناطیسم، بگو اینا همش واقعیت مادیه. ببین همه اینا رو من تو ماده قبول میکنم. ببین از دعوای مهم دعوای ببین میخوام بگم آقا روح آخرش یا امواج یا فلان امواج و انرژی و اینا همش تو افق مادیه. ما میگیم آقا همه من امواج الکترومغناطیسی قبول دارم، انرژی قبول دارم، فلان قبول دارم، همه اینا رو ما انه مادی قبول دارم، در کنار این یه واقعیت که قبول دارم که نه امواج نه انرژی نه فلان نه بهمان نه بیسا. درسته؟ دونستم منظور برسونم؟ دعوای ما اینجا از این جنسه. میگه آقا جون هر چی شما در وجود میگی اونجا که مشخصا رو وجود زوم کرده قبول دارم، اما اونجا میگه هر واقعیت تو وجود بخوای توضیح بدی من اینجا با تو همراهی نمی کنم. قبول دارم اون واقعیت تو ذهن ما خیلی دوره، همون گونه که وجود رو به من عمیق کردنش. ببین اینقدر وجود رو پیچیده است خیلی از امروزه نیدی هی بخواد روح بگن انرژی میگن نیدید امروزی ها تو الان چهار فلسفه خودی روح انرژیه، رو انرژی مادیه. یعنی شما چون افق ماده یه افق بالاتری پیدا کردید نه دیگه روح هم همینه. من حرفم اینه میگم وقتی آدم واردش میشه وجود آره چه خبره چه خبره، یعنی من کلی با وجود اینا هم روحم اصالت داره تو این عالمه، از عالم وجود تو عالم وجود وجود اصالت داره. اما از دعوای دوباره مثالی میگم خاطر فکر کنید روش الماهیتو قرره فهم کنم فاوجبه فاوجده فوجده. گفتن نمی گفتن واقعا این مراتب رو میشه قبول کرد یا جعل محض شماست؟ این مراتب واقعا ماهیت تا وجود فاصله داره؟ فقط ماهیت امکان، امکان ذاتی ماهوی یه امر واقعیه یا فرض شماست؟ نه ماهیت امکان ماهیت غیر خود ماهیت ها، خود ماهیت امکان ذاتی، امکان ذاتی یه امر واقعی است که نه موجوده نه معدومه، اصلا تو فوق وجود معلومه نمیتونی دوزش بدی. اصلا میگید لا شرطیت نسبت به لا اختزاییت به وجود عدم. نه هم نکته این است این اصلا رو حالا شما که امکان ذاتی گفتم فرزمه یک کلمه معقولستانی باشتن همه رسد دوش معقولستان ببینید هم براحت میگید مابعضا داره منچه انتان نداره به شهر مبسوط های متحریب خونه شهر مبسوط منظومه و اصلا مفصل کردیم که حرف خیلی بی خودیست راست در دیگه. چرا؟ چون نمیشه بخص داره حل کرد باهاش. یعنی نشون میدهم نزدیک 50-60 ساعت بیشتر بوده اما خیلی من اینکم 20-30 سال قبل بودم کلی بعد من یادم اون موقع خودم کنم واه چقدر حرف بی خودیست بعدا اونجا هر چاره نداریم تو این تقسیم ندیم مجبوری رو بگیم.
ولی شما برو اشکالاتش رو ببین، ببین آخر معقول سالی فلسفی چه جور واقعیتی داره؟ آیا اعتباری محضه؟ اصلا کار مهم علمای متحدیم تو مقاله چی جلد دو اصول فلسفه میخواد بگم ما یه اعتباری داریم که اعتبار نیست، درک کشف اعتبار در منم عقل، یه اعتبار داریم به جعله، کار مهم نیست که اینو کرده. حالا سوال ما اصلا همون کار اولی است، آیا توضیح خود علامه تو اعتباراتی که اعتبار نیست کشفه سر میرسه الان خود با وجود دیگه شرح بده؟ من رو خواهد نتونستم قانه بشم به اون حرف علامه، دوباره هیچ تأکید نمی کنم که شما الان حرف من قانه بشید، خودتون برید بخونید، ممکنه من نفهمیدم، شما برید بخونید تو نفهمیدی ما فهمیدیم.
این سوالی
که بپرسید؟ الان ماشاءالله سوالی که بپرسید
وجود اصیل تصیل بشود در عالم؟
چی؟
اگر وجود اصیل حذف بشود در عالم
چی بشود؟
وجود اصیل
حذف بشود؟ خب عالم کن دیگه نداریم.
اون قسمت که شما میگید که ما از وجود اصیل اون قسمت میمونه؟
اون آره واقعیات غیر اصیل، یعنی ما میتونیم واقعیت جاهایی دارد که غیر از عالم وجود کنه،
یعنی خود ماهیت میتونه بمونه اگه وجود اصلی
باشه. بله بله ها نگه میگون هستم که دارم میگم، یعنی واقعیت داره، گفتم کلمه هست
اعتباری بدون اصلی میتونه وجود
چه؟
یعنی اعتباری بدون اصلی میتونه وجود داشته باشه؟
وجود داشته باشه نه، واقعیت داشته باشه آره، همون در اصل همینا. ببینید
من میخوام بگم شما یه سری ما لوازم از وجود اصلی میگیریم وجود اصلی داره رو
آیا امتناع تناقض در گروه ایجاد عالم وجوده؟ یا امتناع تناقض مقدم است در عالم وجود؟ اینو
بکنیم اصلا امتناع تناقض یه چیزی ساعت علم ما
ذهنی منه، جهل منه،
نه ذهنی منه همش جهله.
خب همون دارم احسن در شما، پس ذهنی منه داره نه دو شما ذهنی داریم
میخوام بگم اگر من به ذهنم میآید من این رو معنی وجود من میدم، اگر وجودی نباشم اصلا نمیتوانم این رو ببینم.
آقا فهمیدن من بشر آره، ولی خدا تو مرتبه ذات خدا قبل از ایجاد کلش تو مرتبه ذات
تو واجب وجود هست چی میشه؟ رو اصلی دست دیگه خدا خودش که دیگه حتما باید وجود اصلی باشه، وگرنه نمیشه
خدا وجود داره. در واقع سنگین که تو فلسفه داشتی حدیث داری خدا لا موجوده.
شما الان معنی امنی از واقعیت
میگیرید خدا اون قسمت نه است اتو لا موجود نمیگه فلسفه مردم آزاری بود، لا موجود اینجا میگه که چیزه موجود در معنی لحظیشه نه در معنی چیز، یعنی یافت شدنی نیست، ولی حدیث لا موجود داریم اگه تفکیکی رو بخواد علی فلسفه هم شده نه. ولی سوال من این است که میدونید افلوتین که من میگم من اینجا با افلوتین همراه هم، افلوتین و یه عده دیگه قائل بودن که خدا فوق وجوده، آیا لغو میگفتن ایش این درک داشتن؟ من کاملا تو ذهن من خدا فوق وجوده، یعنی شما میتونید واقعیتی بفهمید مقدم بر وجود؟ آره میتونید بفهمید، یا الان واقعیت مقدم بر وجود میفهمید، همین الان این واقعیت ها مقدم بر وجود فهمید،
مقدم بر وجود ممکنه میفهمید.
چرا وجود ما وجود ما ببینید
مقدم بر وجود واجب متوجه
میشید؟ آره نه آره اتفاقا چون وجود واجب یه تعینی از خدا یا خود خداست. کفتر و عرفا ببین همون شاید بگن
الهامیت و قلاب
تو فضل عرفان که میقاید همه چه دارد نماش کنم تو فضل عرفان فوق اهدیت هم مرتبه قاید یا نه موجود قیبه حبیت قیبه لا رسمه و لا رسمه میتونی بگی موجود رو باشو برو کن نه لا موجود هم بلا من هرچی بگی لا خون یعنی شما خود عرفا بگن ما رفتیم فهمیدیم یه خبری هست فوق وجوده. بله فضای فلسفه با کمک فارابی که کمک خیلی مهمی بود واجب وجود
داشت. فوق مرتبه وجودی این ممکنه دیگه. نه که این واجب
فوق مرتبه وجودی
این ممکنه. چون این به مرتبه بیشتر از وجودی ممکنه خودش که نداره.
یه سوالی یاد بگیر کلا کافر بشید نه.
خوش نماز خود زربا بگیرم شما نماز خوندید. اگه ما قول نمیدیم بازم نماز
خوندیم. سوالی بزنید.
آیا
چند
شما نکته من اینه من خواهم اونجوری که به نظرم چیز حال نمیدونم چقدر من فهمیدم میگم تناقض محاله است، واقعیت داره و واقعیتی هم مسئول به خداست، یعنی خدا فوق تناقض محاله است، ذهنیت رایج فلسفه این است خدا دوره، یعنی تناقض محاله است بر خدا هم ایمان میشه، فهمی که من از خدا دارم این است که خدا فوق تناقض محاله است، یعنی تناقض محاله است سرش از خدا گرفته. این حال فهمه ممکن شما قبول نکنید.
چی؟
وجود
نمیشه.
چه باشه؟
اون خدا برداشت خود وجود اصلی هم بیداره خدا برداشت
نه اساسا آفریدن یعنی ایجاد کردن نول عالم وجوده تو عالم وجود تناقض هیچ وقت راه پیدا نمی‌کنه
واقعیت داره
اما نه
واقعیت خیلی گسترده
واقعیت
لامانه ببخشیدن
آقا واقعیت بخشیدن چه وجود داره اصلا بخشیدن واقعیت یه واقعیت هستن که بخشیدنی نیستن اما سبقت داره بر
واجب الواقعیت هم
نه ببینید
اسم خدا در
ضروری هم آره به تعبیر دقیقه ضروری هم اما ضرورتشون باید مسئول به خداست بحثی چیزی که الان میگی کاملا خودش هم قاطی میکنه و مطابقا فقط تصور کنید آیا تو واقعیت های ضروری تقدم و تأخر داری؟ اصلا برهان اینو میگه آره داریم یعنی شما میگی واقعیت ضروری مثل امتناع تنفس و واقعیت ضروری مثل هر کدوم قضای فلسفی که شما دارید میگید قبول دارید مثلا علیت خب واقعیت این بر اون واقعیت مقدم است من نکته این است که این واقعیت ها افق های هستند که اگه عالم ایجاد نباشد این واقعیت ها واقعیت هست و اصلا این واقعیت ها مقدمن که عالم ایجاد نمیتونه تناقض رخ بده یعنی نمیتونه رخ بده اما تناقض رخ نمیدهد یه واقعیتی داره که این واقعیت خودش افقش جلوتر از این افقه و خدا رو از این هم جلوتره این برداشت من البته هیچ هم ازدعا ندارم من هم ممکنه فردازه همه این رو بدم کنم گفتم آدم یه چیز میشه
آنه اصلا یعنی پرسش این سوال که آیا واقعیت وجود دارد یا نه پرسش غلطیه
نه پرسش ایست که میتونی شما توضیح بدید نه میتونی بگید یعنی اگر فکر کنید این دوگانه ایست
نه اصلا جواب ما باید بسته باشه بله یا خیر اینجا نمیتونی بگید
بله به معنی بله یا خیر یعنی میشه مثل اینکه شما میگه آدون هر چیزی یا زوج یا فرد من مثال گفتم هر چیزی یا زوج یا فرد باید سریع تذکر بوده و منظورم از چیز عدد حقیقت یعنی عدد طبیعی فقط بود یعنی من حرفم این است که اگه اما رو میگه میشه و چیزی نه زوج باشد نه فرد در این حال واقعا عدد باشد آره میشه باشه مثلا 3 و 73 عدد نه زوج نه فرد توی من نکته این است که شما میری عقبتر میری یه فهمی دارید از اوزه این حالا عدد تو فرانسه با میگم صفر هم عدد نیست چه برسه به چی یک هم عدد نیست چون عدد یعنی شمارنده و تکرار شونده باشه حالا 3 و 73 عدد یا نه با تعریف اول یه عدد یعنی نه اما خود شما میابی واقعا که 3 و 73 عدده به خوش معامله اعداد میکنید نکته من اینه اون که گفتم ذهن ما رو برای وقتی ها میمندیم من با همه میفهم آقا رادیکال 2 عدد یا نه الان حساب میکنن محاسبه میکنن میارن که محاسبه استفادهش میکنن رادیکال 2 هم عدده عدد پی میگن عدد پی عدد پی چه چیزی که اثبات شده که ته نداره یعنی هر چه اثبات شده قرون ریاضی داره که ته نداره بعد میشه این عدد های چه عدد دیگه قطعا نمیتونی بگی زوج فرد یعنی نکته اینا براش بگی یه جور زوج فرد توجیه بدی یا ولی اصلا میدونی که نمیدونی آخر چند میشه با عدد هم عدد پی ببینید این فهم ما با یه حوزه ها از واقع مواجه میشه عدد پی وجود داره یا وجود نداره بگید اگه وجود داشته چند داره تعیین داشته تشخص داشته شد با عدد پی آخر عدد والا علاقه های متحده توی بحث بی نهایت چی میگه؟ میگه بی نهایت مسئله ذهن ماست هر وقت خسته شده نگردش میکنیم خب یه قربان تو ریاضیات هست داره از حوزه های واقعیت میخوام بگم واقعیت داره قطعاً وجود نداره قطعاً برهانی تو ریاضیات هست این برهان از اون برهانی که از چند هزار سال قبل تا حالا مولا گردش رفته سلسله اعداد اول نامفهومی اعداد اول دارم میگم بعدش همین الان هم تو هم تو به جایزه هم بگیری چند صد هزار دلار جایزه شد الان نه میگم میلیون بسیار ولی جایزه خیلی بالاست که هر کسی عدد اول بعدی رو کشف کنه عدد اولی که تا حالا کشف شده من قبلا میخونم 300 خورده هزار رقم داره
هر عددی یه جایزه میدن
چی؟
به هر عددی یه جایزه میدن
هر عدد اول بعدی رو
کشف پیدا کنی
خیلی جایزه هنگ گفتی اینا تو فضای ریاضی هم چون خیلی کار داره آیا عدد اول بعدی واقعا در کاره؟ همه میگن واقعا داریم حتما در کاره چیه؟ هست؟ هیچ کی نمیدونه چون هست اگه منه هست عدد تو درجه فرش
کنه چند هست کنه میدونه دیگه
چی؟
چند هست کنه میدونه
آخه عدد فضای ما که میگن هست عرض میدونن عرض هم نگاه باشه به جوهره جوهر هم میگه باید یکی باشه که این تعداد باشه الان یه چیزی تو عالم داره این تعدادیه
فرضیه دیگه
ها؟
فرضیه
فرضیه
دیگه است
مستقر
فرضیه
همین
فرضیه فرض میکنی نه که عدده عرض بعد میتونه اگه واقعی داری که ما فرض
میکنم خب واقعا عدد بعدی در کاره
در کاری یعنی چه این عرض
واقعیت داره واقعیت داره همه رو کشفش کنن در این حال کجاست به چی بسته
آره عدد جوهریه تا نمیدونه جدا از جوهریه
خدا اونجاست. خدا معلوم چرا بالاترشه.
خدا بالاتره.
بالاتره.
هست
کلمه غلطی تو اونجا. میدونی مثل اینکه شما بگی آقا ایشون سوالش اینه. یک آقا شما تو اون راه بالاتره. میگه خدا هست یا نیست. میگم مثل این میمونه. شما تو عالم فیزیک بگی این فیزیکیست یا فیزیکی نیست. روح فیزیکیست یا فیزیکی نیست. میگم ما اصلا فیزیکیست یا فیزیکی نیست. تو افق فیزیک داره فهم میشه. من نکته این است که کل مثل عدم ملکه. تو عدم ملکه چی میگی؟ میگه آقا دون نه عدم نه ملکش.
اشکال نداره. واقعی هست هم واقعی نیست که تناقض
واقعی هست.
هم واقعی هست هم واقعی نیست.
واقعی نیست نیست. همچی نداره.
چون میگه تناقض ما هستش کنید.
تناقض ببینید.
یه چیزی هم واقع هست هم لاواقع هست دیگه. یعنی خدا تو اون ساعته هم واقع هست هم لاواقع.
واقعیت
این نیستش که اون برقراره. ببینید فرق بستر و خود واقعیت. شما میگید حالا اگه تو بستر تناقض جریان داره دکتر من اینه اون کمی تناقض سخته
جریان خود این عالم وجودی و پایینی هم جریان داره
تو
تنه تنه عالم چون میگه جریان داره
نه من اینجا قطع جریان داره خب بگم وقتی رو میگید امتناق تناقض واقعیت داره یعنی تو بستری از واقع داری که تو این بستری از واقع تناقض ممتنش بودن حاصله چی رو هم تربیلش کنم
اندراج واقعیه
من میگم واقعیت دارد من وجود واقعی وجود واقعیت دارد مثلا شما الان این میز رو گذاشتید اینجا من از این میز وجود این میز میام میفهمم که چون میز اونجا رو اشغال کرده من نمیتونم اونجا بایستم واقعی واقعیت دیگه فهم میکنم بعد میام که پس یه چیزی هم بس فرای این میز باید باشه که من بگم که من این رو ازش فهم نه از خود این میز فهمیدم خود وجود اصیل شرایطش اینجوری که ازش ما ماهیت رو میفهمیم ازش میگیم بالاتر چیزای دیگه میفهمیم و حد عدم رو میفهمیم و حتی امتناع تناقض رو میفهمیم ازش و به حیث این وجود به وجود هم واقعیت داره و اصلا هم نمیده که اصلا این وجود رو حذف بکنیم دیگه اصلا واقعیت چیزی نمیمونه
ببینید شما وقتی میگه یه چیز دیگری از این میفهمید شما عدم رو از خود وجود میفهمید یا سلب وجود میفهمید سلب وجود یه چیزی خود وجوده
از وجود فهمیدن یعنی چی؟
آقا یعنی چی؟ آقا وجود یعنی هست سلبش که هست نیست شما سلب وجود دارید و سلب یه چیزی نیست غیر خود وجود نکته من اینه شما هست دارید از سلب هست سلب کردن
غیر از هست دیگه وجود سلب هست عدم به
مفاهیمه
اگر هستی نباشد
عدم
هم نمیفهمه خب حالا من ممکن تو وجود این حرف رو شما همراهی بکنم من این نکته دیگه دارم میگم میگم اگر آل میدونی مثل چی اگر شما اگر به عنوان شرط لازم نه شرط کافی نکته من اینه خوب دقت کنید روی فکر کنید آقا جون خود عدم تو خود وجوده تو خود وجود که نیست اصلا وجود مقصد تو فلسفه ما وجود تارد عدمه تارد عدمه سوال من که عدمش از کجا آوردید سلبش یا سلبش از کجا آوردید یعنی افقی هست غیر از افق خود وجود که اون افق سلبه افق عدمه افق چیزه شما ببین ما رو از این میفهمیم بله شرط لازمش این هست من نمیخوام بگم شما تو عالم دیگری برید وجود عدم میفهمید بله وجود بر عدم تقدم داره تو فهم اینم با شما همراهی میکنم اما شرط لازم نیست شرط کافیه شما در ادعای شرط کافی بگوید شرط کافی دلیل میخواد ماهیت من حیث و هیه رو شما بدون وجود عدم میفهمید حیث خود شما بله این ماهیت هر وقت تو ذهن من موجود میشه من با این موجوده کمکش میفهمیمش اما حیث خود ماهیتش اون حیثی که لا موجود است لا معدوم است اون حیثشو دارم میگم حالا از دوره میگم چیزه اینا در سر بله خب وقتمون تقریبا تموم شد بله
وجود
عدم مفاهیمه از سلبش واقعا عدم چی؟ سلبش میگم از سلب کجا اومد؟ از خود وجود سلب اومد؟ وجود تو خودش سلب داره؟
همون هم بل وجود میکنه
همون چیه؟
همون وجود رو هم
بل وجود گفتم به عنوان شرط لازم میگیر با شما همراهی میکنم اما شما شرط کافی داری میگی آقا از یه چیزی که مثلا این یه چیزی قاعده الواحد خودمون دیگه که اون قاعده الواحد تو مناقشه در تو اینجا کاملا به درد بخوره واحد محض من دومی ازش فهمیده میشه چون این وجود است فقط غیر وجود هیچ چیزی نیست میگم همون این محض من غیر ازش میفهمی حالا آقای کفریات بمان من فقط برای جلسه بچه‌ها که بره خستم شدیم چیزه. جلسه بعد من انشالله من مال آنیلو ها شما بفرمایید. آقا شما دارید بفرمایید. من فقط یه نکته دیگه تو افلاطون میخوام پرونده شو بندم. افلاطون این فضایی که گفتم فضای نظریش بحث مسل که به نظر بحث خیلی مهمیه، تو فضای عملی هم بحث مدینه فاضله مال افلاطون اصلا. اصلا تلقی مدینه فاضله مال افلاطونه و مدینه فاضله هم حکیم باید تو رأسش باشه باز مال افلاطونه. منتها به نظر دور خیلی مهمه، دور از ارسطو داره متفاوت میشه. آیا مدینه حکیمی که ارسطو میگه افلاطون میگه همون حکیمی که ارسطو میگه؟ دقت کنید حکیم تو ادبیات افلاطون کسی که به مسل بحث میده، برای همین است که پتانسیل حکیم چیز کاملا میشه نبی توی فارابی. درست منظور برسونم؟ اگر حکیم شما حکیم ارسطویی باشه اتفاقا میشه نقطه مقابل نبی، چون این بعد خودش همین مطالب رو حل کنه. اینم به نظر خودت از پتانسیلی من گفتم با افلاطون خیلی میانه خوبی دارم، با خاطر اینکه به نظر میاد اون تلقی افلاطون با تلقی افلاطونی از مسل شما میتونی حکیم رو تو رسم داری. اگر شما تلقی ارسطویی از حکیم داشته باشید چرا یه فیلسوف باید برتر از بقیه فلاسفه باشه؟ کی میتونه تشخیص بده که یعنی چون خود وقت تو علما خود علما میرسید دعوا جدیه که حالا مسباب بالاتر یکی آدیامونی بالاتر مثلا، یعنی وقتی میرسید تو افق خود فلاسفه یعنی اینه. ولی شما تو افق مسل که وارد میشید تو اتصال به مسل این هیچ گانه از این کسی که بتونه از عالم مسل خبر بیاره. برای این است که اون برداشت من است که فارابی تعبیر نبی رو داره وارد میکنه میشه حکیم چیز رئیس مدینه فاضله، باز به نظر میشه از رشحات حرف افلاطون داره استفاده. این دوباره
ولی افلاطون همگانی میتونه
چی؟
افلاطون همگانی
افلاطون امکان رسیدن به مسل رو برای همین میسر میبینه، ما را به یه معنی میسر میبینیم. ولی نکتهش این است که کی حالا رسید دعوا مثلا، یعنی معیار و ثابته این نیست که عقل خودش تواناتره. ببین تو ارسطو معیار نیست، عقل حکیم اون که عقل خودش تواناتره توی چی درن است که پتانسیل، من حرفم پتانسیل حرف فارابی برای حرف افلاطون برای فارابی خیلی زیاده، چون باید اتصال به مسل حاصل بشه برای شما. اتصال به مسل تو بحث خیلی برای شما واضح میشه.
انگار افلاطون میگه که اصلا معرفت به این
استثنا بله نیست، بله اصلا اونی میدونه
هر معرفتی
بله بله و نکته
خاصش بکنه.
نه نه نکته اینه آیا حق ولی در این حال افلاطون اغلب افراد رو نفهمی میدونه، اغلب رو واقعی بکنه بگنه نمیفهمن، یعنی اون کس که بتونه تو اون وادی وارد بشه نایاب است. مدار بگید این وقت چی رو وارد بشه؟ تأکید من رو اینجاش بود این تیکه که پاک کرده میشه آنجا. ببینید تلقی افلاطون به شدت اقتضایی داره که یک کسی که به ماورا وصل است شما بکنید رئیس خودتون. در این تلقی ارسطو اقتضاش نده یکی از خودتون رو بکنید رئیس خودتون. فرق این تو معلومه؟
دموکراسی
بوده.
چی؟
بوده
دموکراسی میشه
دیگه. آره البته خود این آیکسن میگه که یالا تو اینا رو واسه بحث قشنگ من قبل از این دموکراسی بود. زمان افراد از مخالفین پرخورز دموکراسیه تو این یاد آمد بگم وقتی یه جمله اضافه کنم فضای سوفسطائی به شدت اقتضاش فضای دموکراسیه. چرا؟ چون حقیقت دستیافتنی نیست. حالا که حقیقت دستیافتنی نیست اکثریت ببینیم چی میخواهن. نظر اکثریت در نظر اقلیت تغییر داره. حتی به من دلیلش همین هم مقابل مناقشه است. ولی به لحاظ اقتضایی این جالبه. من داشتم چیز کردم راسل وقتی این بحث رو مطرح کرد تاریخ فلسفه‌اش میگه آقا مهمترین دلیل با بر دموکراسی هم میگه ما قبول دارم دموکراسی بدترین مدل حکومت است به خود خود، چون هیچ تصمیم خوبی نمیشه گرفت، همیشه جهله حاکم میشه و انواع اشکالی که افلاطون میگیره. ولی میگه تنها چاره ما این است چون ما نمیدونیم کی برتر است، چون نمیدونیم کی برتر است، چون نمیدونیم حقیقت دست کیست، پس دیگه حداقل اکثریت تعمیم بشه نظرشون. یعنی مبنای دموکراسی تو معنی دقیق کلمه‌اش روی مبنای نسبیت حقیقته.
خفه کردن اکثریت.
چی؟ چرا؟ چون هر کی بتونه عوامانه حرف بزنه اکثریت رو میتونه جلب کنه. بعد الان به عنوان راه حل اصلاح که نمیتونن همه چون یونان هم کوچیک بوده، شهرهای کوچیکی بوده، تو شهر اکثریت همین تصمیم رو میگرفتن و اصلا حواسون باشه اکثریت زن ها آدم نیستن، مرد ها آدم نیستن، یه طبقاتی هست میشدن، این اکثریت انسان های کالمن همه که اینها تصمیم میگیرن. ما دموکراسی واقعی توی یونان باستان بوده، ما هم دموکراسی همون هم کشاه بود که خفه کردن اکثریت، دموکراسی امروزیه میگن اون موقع خوب دموکراسی بود.
بعضی هم میگن دکارت و افلاطون توی چیزی با هم مشترک هم اونم اینه که میگن تقوی‌های شناخت عقل، حس، شهود، تجربه اینا همش لحظه ما رو به این نمیرسونه.
دکارت اینجور نیست، دکارت خیلی فراتر از افلاطون، مثلا عقلی که دکارت داره خیلی پاش تو حس گیره به یه معنای پیچیده البته، یعنی عقلی که افراد داره به شدت عقلی است که میبره به دکارت رو شروع کنه، از من شروع کنه، من شک میکنم این عقله یا اتفاق این نقدی عقلیه، شک میکنم هستم.
خب شناخت خودش رو به عقل خودش گره میزنه،
عقل خودش دیگه عقلی که افراد میگه نیست دیگه، عقل ما عقل شخصی نمیدونیش تو فلسفه ما دیگه، عقل مجرده، عامه، برای همین عاقل به معقول اصیله، عاقل به معقول متحد میشه، هر کی دور افق وارد شد دیگه با همه یکسانه، اختلاف بین انبیا نیست، اختلاف بین رسول نیست، ولی عقلی که ارسطو عقل دکانی عقل کاملا شخصی است که در مقابل شماست. بله و سلام علیکم.
استاد
سوال داشتید؟
فهمم
هزار سوال
شما
هم چی داشت؟ اسکن فرید داشت مثلا
میزید؟
نه خواهد، 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 نه خوا